هسع البخيل إلى الكريم، هسع إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظرم حق با آقا رحیم بود. محسن نباید با باباش اونجوری رفتار میکرد. آخه مگه آقا رحیم چی میگه؟ بعدش هم آقا رحیم پدره، تو هر شرایطی که باشه، حتی اگه حرف درستش به مذاق من بر فرزند خوش نیاد، من وظیفم احترامش رو نگه دارم. حالا اینجا که حرفش درسته و رفتارش هم درسته، آقا رحیم خیلی مهربانانه حرفش رو زد. قبلا هم گفته بود، چند بار دیگه هم صحبت کرده بود در مورد این موضوع، ولی خب محسن گوشش بده کار نبود. آخرین بارش هم همون روزی بود که این اتفاق افتاد و محسن تندی کرد و پرخاشگری و بعدم با عصبانیت در و کوبید به هم و از خونه زد بیرون. حق با آقا رحیم بود، ولی محسن نمیخواست قبول کنه. راستی نگفتم ماجرا سر چی بود. چند وقتی بود، یا بگم چند وقتی هست، نه دیگه همون بود، تموم شد. محسن با یه نفر رفیق شده بود که به نظر منم حق با آقا رحیمه و رفیق خوبی برای محسن نبود. محسنی که اهل مسجده، اهل نمازه، روزه میگیره، قرآن میخونه، محسنی که سر سفره پدر مادر بزرگ شده، نباید با آدمی مثل اون رفاقت میکرد. ولی خب گفتنهای آقا رحیم نتیجه نداده بود و اون روزم شد اون چیزی که به نظر من نباید میشد. ولی خب شنیدین میگن شاهنامه آخرش خوشه؟ آخر قصه خیلی خوب تموم شد. دمدمای الله اکبر از اون مغرب بود که محسن اومد خونه. بیرون چه اتفاقی افتاده بود نمیدونم، ولی محسن آروم شده بود، مهربونتر به نظر میرسید. من فکر میکنم بیشتر از آقا رحیم مادر محسن خوشحال شد، که انگار منتظر بود محسن بیاد و این قائله یه جوری جمع بشه. محسن رسید تو خونه، دست و روش رو شست و بعدم رفت کنار آقا رحیم سر سفره افطار نشست، یه سلام کرد و دستاشو برای اینکه یه دعایی به خونه باز کرد. مادرم با سینی چای اومد سر سفره نشست و بعد رو کرد به آقا رحیم، حاج آقا قبول باشه روزت. آقا رحیمم جواب مادر رو داد، یه قبول باشم، به محسن گفت جوان روزت قبول. محسن اما یهویی از سر سفره بلند شد. راستشو بخواید منم فکر کردم محسن دوباره قاطی کرد، دوباره بهش برخورد، یه چیزی شد، ولی نه، منم مثل شماها اشتباه میکردم. محسن رفت سمت آقا رحیم، رفت طرف بابا و صورت آقا رحیم رو ماچ کرد و بعدم گفت بابا ببخشید دیگه، گشنگی تشنگی فشار آورده بود، منم یه خورده روی این رفیقمون حساس بودم، به اشتباه عصبانی شدم، بعد خلاصه بیادبی کردم، من عذرخواهی میکنم بابا ببخش. واکنش آقا رحیم از کار محسن قشنگ تر بود دیگه. آقا رحیم خیلی مهربونانه محسن رو بغل کرد و بعد گفتش که پسر من باباتم، هیچ بابایی دلش نمیاد ناراحتی بچهش رو ببینه، همون جوری که دوست نداره شکستش رو ببینه یا اشتباهش رو. من باباتم، بخشیدمت، بشین افطار کنیم. محسن همونطور که خورما رو می برد سمت دهانش، برگشت و گفتش که به نظرتون خدا هم می بخشه؟ مادر گفت تو عذرخواهی بکن، بخشیدنش با خدا، چرا نمی بخشه؟ نه واقعا خدا به همین راحتی می بخشه، من بگم ببخش، عذر می خوام. بذارید جواب سوال محسن رو در بیان یه آدم نازنین که خیلی برکت این روزامون شده و اسمش رو تو برنامه ماهترین بردیم بگم. آیت الله مرحوم آقای مجتهدی تهرانی جواب این سوال محسن رو میده. ایشون میگه آره خدا عذر بندش رو میپذیره، وقتی پدر که از جنس ما آدم هاست در مقابل عذرخواهی صادقانه بچهش تاب نمیاره، دلش میشکنه و در جا میگه بخشیدمت، خدای مهربون میشه نبخشه؟ تازه آقا رحیم یه اسم از اسامی خدا داره، آقا رحیم، اما خدا خود رحیمه، حتما عذر ما رو میپذیره، حتما ما رو میبخشه. خدا رحمت کنه مرحوم مجتهدی رو، دو تا جمله گفته بود، من کردمش 4-5 تا جمله چون دوست داشتم بمونم رو این حرف. آره، خدا از پدر و مادر به فرزند مهربانتر است نسبت به بنده هاش. امروز روز 27 ماه مبارک رمضان، دستامونو به آستان رفیع خدا ببریم بالا و از خدا بخوایم عذرامونو بپذیره. میپذیره، ما عذرخواهی بکنیم، پذیرفتنش با خدا. به خاطر همینه که یکی از فرازهای دعای روز 27 ماه مبارک رمضان عرض میکنیم، وقبل معاذیری، خدایا عذرخواهی های ما رو بپذیر. بیاید با هم دعای روز 27 ماه مبارک رمضان رو زمزمه کنیم و اینطوری دفتر ویژه برنامه ماهترین 27 رو باز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدای رمضان و سلام به شما اهالی شهر الله، ماه مبارک رمضان. حالتون چطوره آقایان و خانم های بزرگوار؟ الهی که قبول باشه طاعات عباداتتون و دعایی که دیشب در بیان امام سجاد علیه السلام و ائمه دیگه اومده و شب 27 ماه مبارک خوندید انشالله مستجاب باشه. آرزوی من و همکارانم در ماهترین شبکه جهانی ولایت با افتخار سلامتی، تندرستی، دل خوش، رزق فراوون و حال خوب با آرامش برای شما بیننده های گرانقدره. خیلی متشکرم که امروز هم همراهیمون خواهید فرمود تا آخر برنامه و با بخش‌های مختلف، از جمله همین اول برنامه قسمتی که با جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور عزیز و بزرگوار هستیم و سوال‌های شرعی شما رو جواب خواهند داد. در طول مسیر برنامه شما میتونید سوال بپرسید، میتونید نقد کنید، میتونید پیشنهاد بدید، میتونید برای سال آینده مثلا یه آیتمی رو، یه برنامه‌کی رو بگید آقا اینو بگنجونید تو برنامه‌تون، اینو کم کنید، اونو زیاد کنید. برای سال‌های بعد تجربه دوستان ما به دردشون خواهد خورد. خیلی ممنون و متشکرم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
خواهش میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. دعاتونم انشالله قبول
باشه. شما هم آجا قبول باشه.
ممنونم.
دعاتون هم مستجاب باشه.
ممنونم.
ما در خدمتیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم. از صمیم جان و دل محضر همه شما خوبان و عزیزان بینندگان این برنامه، هر کجا که هستید در این عصر آخرین پنجشنبه ماه مبارک رمضان و چهارمین شب جمعه ماه رمضان که دیگه آخریشه، شب رحمت و مغفرت، فرصت ها دیگه داره از دست میره و پروازمون دیگه نزدیک به خلاصه رسیدن به آخرین ایستگاه خودشه دیگه، داره تمام میشه دیگه
ان شاء الله به سعادت.
بله ان شاء الله. به چشم به هم زدنی آی ملایی تمام شد. یادتونه گفتیم اولین شب جمعه ماه مبارک رمضان، الان هم میگیم آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان. انشالله که حداقل این شبهای پایانی دیگه، شبها که باید برز بکنیم یه دو شب دیگه.
دو شب تمام شد،
امشب و فردا شب، این دو شب رو انشالله غنیمت بشموریم و از عنایات حضرت حق استفاده کنیم. اللهم اجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین.
عجب دعایی، انگار همین دیروز بود با جناب آقای محقق مدیر محترم تولید، با جناب آقای الفت تهیه کننده و بعضی دوستان دیگه تلفنی یا حالا پیامکی حرف می‌زدیم که خب چیکار کنیم، برنامه قرار چیکار باشه. حالا هنوز یک ماه مونده بود به ماه رمضان،
بله،
ولی انگار که
تمام شد.
تمام شد، بله. خب استاد وحیدپور شروع کنیم سوال
در خدمتتونم.
خدمت از ماست. سلام علیکم، از آلمان هستم. مادر بزرگم مرجع تقلید نداره،
بله،
لطفاً بفرمایید چه کنه. این سوال اولشونه، اگه پاسخ بفرمایید من میرم سراغ سوال بعدی.
خب پاسخ که معلومه دیگه، تقلید بکنن دیگه، هر جایی که جلو ضرر بگیرن منفعته. بسم الله. و قبلا هم عرض کردیم رو معیارهایی که ما داریم تحقیق بکنن و از چند نفری که الان تو دایره مشهورین هستن درباره اینها تحقیق بکنن، اگه به نتیجه رسیدن که یکی از این بزرگواران اعلم است از همون تقلید کنن، اگر به نتیجه نرسیدن اون وقتی که مختارن که از هر کدوم خواستن.
سوالی که معمولا اینجور موقع مطرح میشه که حالا اعمال پیش از این چی میشه؟
اون وقت وقتی که تقلید رو شروع کردن از اون آقایی که دیگه بنا شد تقلید بکنن، نسبت به اعمال گذشتهشون تو همون فتاوای او نگاه میکنن،
بله،
یعنی نگاه میکنن میرن نمازهای گذشته طبق فتواییشون مشکلی نداشته، روزه هاشو مشکل نداشته. اگر یه جایی میبینن طبق فتوای اون بزرگوار اعمال گذشتهشون مثلا یه جایش ایراد و اشکالی داره، اونا رو باید جبران میکنن.
بسیار. سوال دوم این بیننده بزرگوار اینه که ایشون چون تو افغانستان زندگی میکنن،
بله،
یه روز قبل از ایران رمضان رو شروع کردن،
بله،
روزه ایشون چه حکمی داره؟
یعنی اون روزه یه روز قبله؟
یه طبیعتاً دیگه. حالا اگر روز آخرش هم باز دوباره تغییر میکنه،
یعنی روز جمعه مثلا که ما
کرده،
جمعه رو اینجا آخر شعبان میدونستیم،
اونا اول رمضان.
اول رمضان اگر با حجت شرعی اون روز ثابت شده بوده که روز اول رمضانه، بدیهیست که روز شنبه روز سیوم خواهد بود. یعنی یه روز یک شنبه برای اونا یوم شک نیست،
قطعاً
دیگه روز اول، ولی برای ما روز یک شنبه روز یوم شکه، چون فعلا ما قطعی نمیتونیم بگیم. تقویم 29 روز زده، منتظر میمونیم برای رؤیت،
بله،
به خاطر اینکه ما شنبه آغاز رمضانمون بوده، ولی اونا نه. اونا اگر عرض کردم، چون من که نمیتونم قضاوت کنم بگم چه جوری ثابت شده برای شما،
درسته، بله،
اگر واقعا از روی حجت شرعی و دلیل شرعی اونا روز جمعه رو روز اول رمضان دونستن و ثابت شده، بعد دیگه روز یک شنبه قطعا روز اول ماه شواله.
بعد گفتن که میتونه روز اول رو مثلا حالا روزه گرفته دیگه، یه جوری روز قضایی مثلا محسوب بشه، بعد با رمضان ایران عید کنه.
ببینید باز جواب من همونه، اگر واقعا حجت شرعی بوده، یعنی یه وقت خودش کسی دید، مثال میزنیم، فرضه،
بله،
البته خیلی بعیده، چون اینو قبلا هم عرض کردیم رو قواعد علم نجوم خیلی بعیده، خیلی خیلی ها، که در سمت شرق یه جایی ماه دیده بشه، چون افغانستان، هند، پاکستان اینا در سمت
شرق،
شرقی ایران هستن، و اون وقت ما ثابت نشه. خیلی چیز بعیدیه.
پس یعنی جمعه شون رو میشه گفت که دیگه خب
قاعدتا جمعه شون اگر هم گرفتن رمضان نبوده.
سهلی.
حالا ایشون داره میگه مگه رمضان بوده دیگه. دیدید بعضی هم از افغانستان که تماس گرفتن، ما همینطور هست.
حالا میتونن با ما ادامه بدن؟ یعنی جمعه رو بگیم حالا یه روزه گرفته دیگه، ماه رمضانشون از شنبه شروع،
بله، بله،
با ما عید کنن.
اگر که اون روز جمعه واقعا دلیل شرعی نداشتن، ماه رمضان نبوده، از شنبه، بله، شروع شده مثل مال ما، مثل ما خواهد بود. و اون وقت اگر که ما انشالله روشن بشه، ثابت بشه که یک شنبه عید باشه، بله، برای ما خواهد.
و گفتن که سوال بعدی از بیننده بعدی، با سلام خدمت مجری محترم، علیکم السلام، و کارشناس محترم آقای وحیدپور،
علیکم السلام و رحمت الله.
آیا زن تو انجام همه کارا باید از شوهر اجازه بگیره؟ مثلا برای کار کردن در فضای مجازی هم مقلد حضرت آیت الله مکارم فاطمه جعفری از میناب.
بله این بله، نه این که بله باید اجازه بگیره ها،
بله
بله یعنی این که متوجه شدم سوال را.
بله.
پاسخ منفیه، خیر خیر. ببینید حالا دیگه میدونید
یعنی برای همه چیز لازم
نیست. ما بعضی وقتا مردا ازمون ناراحت میشن، بعضی وقتا خانوما.
یعنی یه چیز بینابینی درست کنید که
نه خب ما اونچه که فتواست میگیم
من مزاح میکنم.
بله
ما انرژی دم افطاری برگرد.
بله ما چیزی که خودمون بنا نیست بگیم. ببینید من این نکته رو اولا عرض کنم، شوهر ولایتی بر همسر نداره.
بله
یه قانونه، شوهر هیچ ولایتی بر همسر نداره. تعبیر ولایت نمی کنیم، تعبیری که می کنیم میگیم حقوق متقابله، اونم تازه حقوق متقابله.
بله.
یعنی یه سری حقوق را زن بر عهده مرد داره، یه سری حقوق مرد بر عهده زن داره، متقابله. مواردی که فقط نیاز هست به اذن شوهر، یکی خروج از منزله، این تعارف نداره. حالا اینجا خانوما ناراحت میشه، هر وقت میخوام بریم بیرون، نگفتن هر وقت میخواد بیرون برید وردار موبایلشو زنگ بزن بگو من الان میخوام برم بیرون اجازه میفرمایید، نه معناش این است که مدیریت خروج از منزل در هر صورت مدیر خانستگی مثل ادارت، شما ادارت رو میخواد بری بیرون در هر صورت دستگاه داری که
مرخص ساعتی اجازه
حفظ میکنی اجازه، همجوری نیستش که هماهنگ باشه. ما اینو همیشه تعبیر اینجوری میکنیم، هماهنگ باشه. و مردی که میداند که همسرش مورد اطمینانه، جای بدی نمیخواد بره، هر جا که میخواد بره حتما حلال و مشروعه،
خونه مادری
خیلی خوب راضیه دیگه، این همین میشه، این راضی، این حتما باید با هماهنگی شوهر باشه. یا تصرف در اموال شوهر.
بله.
تصرف در مال شوهر دست خانومشه، باید جوری باشه که راضی بشه. اما خانومی خودش اموال داره میخواد تصرف کنه، شاغل حقوق بگیره، مالکشه، نیاز به اذن شوهر نداره. عرض می‌شود که میخواد واجبات انجام بده، واجبات که دیگه اصلا نیاز به امر شوهر نداره. میخواد مستحبات انجام بده، مستحبات تا جایی که با حقوق همسری منافات نداشته باشه اونم نیاز به اذن
نداره.
نداره تا ببینید یه قید زدم، چون یه وقت هست یه خانمی همه سال میخواد روز مستحبی بگیره.
بله
خب روز مستحبی گرفتن محدودیت‌هایی داره دیگه ایناست، اما نه منافات با حقوق همسری نداره. ورود به فضای مجازی هم اگر واقعا کار خلافی نمیخواد بکنه، کار حرامی نمیخواد انجام بده، چون فضای مجازی هر دو طرفو داره دیگه،
همه چی توش هست،
همه چی داره، آلودگی هم داره دیگه، اینا هم هست. اگر واقعا کار خلافی کار حرامی نمیخواد بکنه، نه اذن و اجازه از شوهر نمیخواد.
بسیار گفتن که
اینم ببخشید من اضافه کنم، شوهرم نمیتونه برداره موبایل خانومشو بعد اون وقت دیگه.
بله دیگه اون وقت دیگه، حالا من همه چیز بر پایه مفاهمه و هماهنگی
ببینم زنم چی کار میکنه مثلا.
هماهنگی خیلی خوب.
بله تجسس،
اعتماد،
اعتماد، اعتماد دو طرفه.
بله قبل از اینکه این عنوان این پیام رو بخونم میخوام از همه تون تشکر کنم، بیننده‌های گرامی، که نسبت به ماهترین، نسبت به شبکه جهانی ولایت، نسبت به کارشناسان بزرگوار از جمله و ویژه استاد وحیدپور محبت و لطف دارید. حالا کنار این دوستان ما رو هم قابل میدونید، یه موقع حرفایی میزنید، من واقعا شرمنده شما هستم. خدمت شما سلام دارم، تشکر خاص خدمت آقای مولایی و حاج آقای وحیدپور.
ممنونم.
فکر کنم اون خواسته برای شماست، ما که کاری
سلامت باشی. ممنونم.
یه جهان ممنونم. سپاس از برنامه زیبای شما. ما همیشه برنامه ماهترین رو میبینیم، خیلی لطف دارید و مادرم برنامه شما رو زیاد علاقه داره. سال قبل همین مادر بزرگوار حاج آقا ادامه دادن که رفته کربلا، درست شد؟ با پولی که برادرم هر ماه یه مقدار پول براش میدادن جمع کرده مادر، با این پولا رفته کربلا، بعد هم همه مصارف کربلا رو با همون پولی که جمع کرده بودن داده. حالا مصارف دیگه خرید و یا ولیمه‌ای شاید، حالا اون پولی که مصرف کرده مخمس نبوده.
درست. مقلده کیه نگفتم.
ببینم تا تایی پیام نه. بعد چی کار باید بکنن، خمس داشته یا نه؟ با اون پول یک کفن هم اتفاقا خریده. زهره عزتی از کابل. خانم عزتی بفرمایید گوش کنید به پاسخ.
عرض می شود که اگر که نظر رهبر معظم انقلاب رو میخواند و به نظر ایشون عمل میکنن، هدیه خمس نداره.
خب.
چون اون چرا که فرزندشون به مادر دادن هدیه بوده.
بله.
خیلی با احترام وظیفه فرزندی انجام دادن.
بله.
و خمس نداره، هرچند سالم ازش
گذشته
باشه. ولی به فتوای بقیه آقایون هدیه هم اگر سال برش گذشته باشه خمس داره.
من جمله اون کفنی که
حالا هم اون مقداری که سال گذشته بوده رفتن خرج کردن، مقدارش هر چقدر بوده خمسشو بدن، و از جمله همون کفنی هم که گرفتن با اون پول خمس داره.
بله بسیار خوب، تکلیف روشن شد. بازی کردن پاسور حکمش چیه؟ وضعیت فعلی حلاله یا نه؟ حالا وضعیت فعلی شاید یه چیزی شبیه مثلا میخوان بگن به بعضی از
چیزهای دیگه.
چیزهای دیگه.
بله. اون چه که تولدش به عنوان ابزار قماره.
خب.
تولدش مهمه. یعنی آغاز ابداع و ابتکار و اختراع اون ابزار به عنوان
جز برای قمار
نبوده.
اینا نبوده.
فقط. این استفادهش، بازی کردنش حرامه، چه با برد و باخت مالی باشد، یعنی پول در میون باشه یا نباشه.
بله.
چون ابزار قماره، ابزار قمار که بود، اون چه که ما در ادله فقهی داریم، بازی با ابزار قمار حرام است. خب کار نداریم مثلا میخواد برد و باخت مالی داشته باشه، میخواد نداشته باشه.
درست.
یعنی ولو به عنوان سرگرمی.
بله.
خب؟
بله.
و تا زمانی که در عرف به عنوان ابزار قمار شناخته شود،
این حکم جاریه.
حکم همینه. مگر اینکه موضوع عوض بشه.
که در مورد پاسور عوض؟
که عوض نشده.
نشد.
در مورد پاسور من به صراحت عرض میکنم، چون پرسیدیم اینو. حالا ممکنه بگن که آقا مگه تو پاسور بازی؟ مثلا با آقای ملایی پاسور بازی میکنی؟ نه به خدا، الحمدلله خدا شد. نه ما قمار بازیم نه پاسور باز. ولی خب اگر نخوردیم نون گندم
دیدیم
دست مردم. یعنی این رو میپرسیم، میدونیم.
دقیقاً.
میدونیم افرادی که تو متن کارن هستن، خلاصه سر و کار دارن، بازی میکنن، میگن پاسور حضرت عباسی، پاسور الان قمار.
این قمار بودن عرف عمومی منظوره؟
بله، بله، بله.
آها، یعنی مثلا اگر توی شهری طرف بگه آقا ما تو فامیلمون اصلا برای این بازی نمیکنیم. آره. ولی عمومی آره. جامعه الان
عمومی جامعه تو عرف جامعه. البته منم اینو اضافه بکنم که اگر واقعا کسی خودش مکلف، خودش بینه و بین الله،
بله،
چون جواب من و شما رو که نمیخواد بده، ما کاری نیستیم که،
با خدا طرفه،
با خدا طرف، میخواد جواب خدا رو بده. اگر واقعا بینه و بین الله، بین خودش و بین خدای خودش واقعا 100% مطمئنه و یقین داره که این دیگه ابزار قمار نیست، خودش میدونه.
بله.
خودش میدونه. اگر خودش تشخیص داد به لحاظ عرفی و به نتیجه قطعی و 100% رسید، بله دیگه اون قمار نمیدونه. خیلی خوب.
دیگه به قول معروف خودمون ایشالا جسارت نمی کنی، ولی گردن خودت دیگه،
گردن خودش
دیگه. از سلام تعارفش میگذرم. خواندن قرآن مجید بدون وضو اشکال داره؟ برادرمون از افغانستان.
نه خیر، از آداب خواندن قرآن داشتن وضو است. حالا مثلا اینجوری تعبیر بکنیم که ثواب رو کم میکنه، طبیعی است دیگه، ثواب رو یه کمی کمش میکنه، ولی نه اشکالی نداره.
شماره یا نامی با این پیام نیومده، ولی سوالش رو میپرسم دیگه. آیا احوال پرسی؟
بله.
و سلام علیک با نامحرم؟
بله.
مثلا فامیل؟
بله.
یا همسایه اشکال نداره؟ اگه شوهر راضی نباشه که من مثلا سلام علیک بکنم چطور؟
صرف سلام علیک و احوال پرسی با نامحرم رو هیچ کس تحریم نکرده. من این رو اصرار دارم که عرض بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی ها فکر میکنن که اسلام اونقدر تو احکامش آقا خشکه و عرض میشود که سخت میگیره که گاهی اصول ادب رو هم نادیده میگیره.
بله.
من مثال بزنم. خب. فرض کنید ببینید. خب حالا که دیگه موبایل هست، ما معمولا سوالاتمون همه با موبایل خودمه. یکی از تلفن منزل الحمدلله نمیزنه و الا دیگه زندگی آدم اصلا مختل. ولی مثلا اون وقتی که چیز بود زنگ میزدن، من خانومم به من میگفتش که گاهی من گوشی رو برمیدارم، مثلا یه آقایی نه سلام میکنه نه هیچی، همطوری یه دفعه الو من یه سوال دارم آقا، میگه چون مثلا طرف میبینه مثلا
خانوم برداشته،
این بی‌ادبیه. ما کی کجا داریم؟ در احکام ما اینجوری داریم؟ مثلا واقعا اینجوری است؟ شما مثلا شما بری یه جا دعوتت کردن مهمونی، خب
بله،
همطور بیر سرتو میندازی زیر و حالا اون خانم، حالا هر کس فرض کن نامحرمه، نه سلامی نه علیک، کجا ما همچین چیزی داریم؟ کی دین ما این رو گفته؟ یعنی ادب سر جای خودشه، حیا هم سر جای خودشه. بله. این دوتا باید در کنار هم باشه. بله. پس بنابراین اصل این که سلام علیک و احوال پرسی در حد متعارف و معمول، در حد متعارف. حالا ایشون میگه مثلا فرض کنید حالا یا فامیله یا همسایه است، این که اشکالی نداره که مثلا خانومه به آقا میگه که خانومتون چطورن، بچه ها خوبن، مثلا چون فلان احوال پرسی. در این حد اگر گفتن شوهرم چی؟
اگه شوهرم راضی نباشه.
خب ولی بعضی شوهرها خیلی سخت گیرن دیگه حالا.
بله.
خیلی. شاید من اسمشو بذارم این دیگه غیرت بیجاست. سخت گیری میکنن. نه این رضایت ملاک نیست. چون کار حرامی انجام نداده.
انجام بشه.
بله. ولی یه وقت نه. خدای نکرده از این فراتر میره سلام و احوال و شوخی و بگو و بخند و
یا مثلا من فضولی کنم مثلا خوف به گناه افتادن.
بله 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 بله. چون سن و اینا ملاک، مثلا جوانه. اینا هست. بله اینا رو شوهر اگر حواسش جمع باشه مثلا بگه که من راضی نیستم با فلانی به خصوص، چون میدونه گاهی ویژگی هایی هست، میگه من راضی نیستم. بله این باید رعایت بشه.
بسیار ممنونم. ما بیننده رو از لندن الان روی خط برنامه مون داریم. سلام بر شما، اوقات به خیر و طاعات قبول. الو الو
الو، با منی؟
آقای ایزدی سلام، با شما این برادر
جان،
با شما هستیم، حالتون خوبه؟
متشکرم، خیلی ممنونم.
آقای ایزدی ما اینجا منتظریم شما حرفاتون رو بفرمایید با استاد وحید پور.
بله خواهش میکنم. چشم،
روشن باشه.
الو سلام علیکم.
صدای تلویزیونتون بازه های ایزدی.
قربان شما، خواهش میکنم ببخشید متوجه نشدم اول. خیلی سلام خدمت آقای وحید پور هم هستم.
علیکم السلام و رحمت الله.
صدای تلویزیون بازه؟
صدای تلویزیون نخیر، باز نیست.
خیلی خوب.
آقا عذر میخوام، من سوالی داشتم. آقا من صدای ایشونه نمیشنفم.
بفرمایید. ما میشنویم، ما میشنویم، مهم صدای شما.
عذر میخوام قربان شما. خواستم اگر به اشتباهاً من ساعت فجر رو به بچم یا به کسی اشتباه داده باشم و در حقیقت به عوض اینکه ساعت دقیق فجر من به ایشون بدم، ساعت دیگه ای رو من به ایشون داده باشم، این و در حقیقت این اینکه از اون گفتن و بچه من روزه رو از اون ساعت شروع کرده، در حقیقت روزش باطله ولی این غیر عمد بوده، آیا این روزه قبوله یا قبول نیست؟
متشکرم آقای ایزدی از شما.
بله خواهش میکنم.
در خدمتیم.
برای یک پیشنهادم داشتم.
بله
بله. این پیشنهاد من این بود که من هر چقدر نگاه میکنم به برنامه ها، من میبینم که آقای وحید پور میپرسن مقلد کی هستی؟ این آیا به نظر شما، به نظر آقای وحید پور، که من امیدوارم که احتمالاً اگر ایشون نظر دقیقی نداره با یک مجتهدی که الان مرجع تقلید هستن صحبت بکنن و به نظر من این مراجع تقلید اگر با همدیگه یک نظر مشترک بدن، اون 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر، 20 نفری که الان مطرح هستن، اینا نظر مشترک بدن، آیا به نظر شما بهتر نیست؟ آیا این مسئله را حل نمی کنه؟ این مثلا واتیکانی که میگن پاپ این حرف بزد، دیگه نمیگن فلان کشیش این حرف بزد یا فلان کشیش این حرف بزد. یک نظر واحد. متشکرم. به نظر شما چطوره؟ متشکرم. البته من عذر میخوام، این فکریست که به نظر من میاد که آقا مقلد کی هستی، مقلد کی هستی، از بین میره. یک نظر واحد، یک نظر بله. مشترک.
حالا توضیحات
امروز هم با این
آقای ایزدی
تلفنی خیلی راحته.
جناب ایزدی توضیح فنی داره سوال حضرت عالی. پیشنهاد میکنم که خوب و دقیق صحبت های آقای وحید پور رو انشالله با هم بشنویم. من فکر میکنم که انتهای این قسمت قانع میشید شما. ممنونم. بریم به گنبد از لندن، چقدر دور و چقدر نزدیک. آقای جواهری سلام.
سلام علیکم، خسته نباشی برادر بزرگوار و حاج آقای وحیدپور عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من اون روز که زنگ زدم خدمت شما، منظور از فارسی گفتن دعا این بود. ببین، دعای یستشعر هست که هر روز صبح خود پیغمبر فرموده به حضرت علی که اینو هر روز صبح بخون، شبم بخون. ما بر صورت بر اساسی که انشالله علاقه داریم و دینمون هم هست میخونیم اینه، صبح و شب میخونیم. این فارسیشو میخونم، من مقلد آقای سیستانی هم هستم.
خب
بعد دعاهای تعقیب نمازم که هست، نماز عصر و ظهر و مغرب و عشا رو میخونیم، یه تعقیب نمازم هست، اینا رو هم فارسی داره میخونیم. این دعا رو میگیم که لاقل با زبان خودمون با خدای خودمون بتونیم صحبت کنیم، چون من از نظر سوادی هم یه مقدار سوادم ضعیفه، همچی چیزی هم هست.
بله.
بعد از نماز شب، من اون روز که خدمت حاج آقا گفتم، من نماز شب رو همون 11 رکعت منظور من هست، نه شب و وتر. همه این نمازا آیا به اصطلاح دعای دست داره قنوت؟
بله.
یا نداره اصلا؟
بله، همون روزم فکر کنم اشاره فهموندن استاد وحیدپور. در این حال چشم،
گفتم که فقط نماز شب رو میگن، ولی منظور من همه نماز بود، 11 رکعت نماز بود که 4 تا رکعتی، 2 تا یه شب، یه رکعت هم وتر دیگه.
بسیار خوب، ممنونم ازتون آقای جواهری. بریم به بوشهر. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون چطوره برادر؟
خیلی ممنونم، متشکر.
زنده باشین.
حال شما خوبه؟ الحمدلله.
خیلی ممنونم. فامیلیش تعریفتون چی بود؟
کاشفی هستم.
آقای کاشفی عزیز.
بله.
ارادت دارم. امر بفرمایید.
با سلام به ارادت به مجلی توانمند.
زنده باشین.
و با استاد عزیز و محترم آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آرزم بزرگتون فرد زمین دینی را که یا مال خودش هست و یا اجاره می کند، کشت می کند و ترن هزینه های از خریده هزینه، هزینه خرید بذر، هزینه خرید اجاره تراکتور و هزینه کود شیمیایی و بقیه هزینه ها و همچنین هزینه کمبینی که او را درو می کنه و هزینه حمل و نقل.
خب
چون این گندم یا جو به حد نصاب میرسد، اکنون چطور نصاب اون را حساب کند؟ قبل از کسور هزینه ها یا بعد از کسور؟ با تشکر جمال کاشفی.
آقا متشکرم از شما. الهی که سفره زندگیت همیشه پر از نون داغ، گندمت هم پر برکت و منتظر جواب استاد وحیدپور باشید. خب از آقای ایزدی از لندن شروع کنیم.
بله.
ساعت فجر رو به فرزندشون اشتباه گفت.
بله بله، یعنی از آن بوده و از آن گفتند که فرزندشون
همچنان داشته
میخورده، مثلا سحری، حالا سحری میخورده، اون روز را بگیرد و یک روز قضا کنه.
همین
بله. اون روز را حتما باید بگیره.
بله.
منتها یک روز را هم قضا کنه، کفاره نداره.
بسیار.
چون اطمینان به گفته دیگری کردن کفاره نداره.
بله. پیشنهاد آقای ایزدی هم خودش یه سوال به نظر.
بله.
در خدمتی.
ما این بحث رو بهش میگیم بحث هایی که مربوط به مبانی احکامه.
بله.
مبانی احکام خیلی مهمه و در واقع زیر ساخت های احکامه که هم خوب است حوزویان ما قوی باشن تو این جهت، هم خوب است که مردم ما هم بدونن. یعنی صرف این که کسی احکام رو میدونه کافی نیست، باید یک سری مبانی. مبانی یعنی عرض کردم که اینا پایه است، زیر ساخته.
بله.
اینا اگر که دانسته بشه خیلی تو خود التزام و تقید و پایبندی به احکام واقعا مؤثره. و حالا یکی از دغدغه‌های خود حقیر فقیر بنده این هست که این مبانی حتما جوری تو رسانه ها بیاد به زبان شفاف، خیلی عرض ساده، پیچیده نباشه، برای مردم بگیم بدونن. مثلا اشتها دستون، یعنی اصلا مشتری چی کار میکنه؟ بعضی خیلی میکنم مشتهی آقا بالا سر گذاشته، خدا بالا سر ما که او دستور میدهد ما هم فرمان میبریم. نه، اینجوری نیست اصلا. مشتهد داره کار تخصصی انجام میده، مثل یک پزشک، همچنان شما مراجعه به پزشک میکنید. تقلید یعنی چی؟ دیدید دیگه اونایی که خیلی میخوان داستان رو داغش بکنن.
بله.
اینه تقلید، چه فلانی هست. خب حالا یکی از بحثام همینه، چرا میان مجتهدین اختلاف نظر بود؟ البته من اینم تصحیح کنم، ایشون فرمودن که شما مرتب میگید که این مغالط، نه اتفاقا ما شاید اصلا تو روزی که شما مطرح میکنید اصلا شاید پیش نیاد،
مثلا شاید 30 تا 40 تا سوال در دو سه روز یه دونش.
دلیلش هم اینه که گاهی واقعا مسائل جوریست دقیقه، مثلا تو هم بحث خمس،
بله،
هدیه، مثلا امام و رهبری میگن هدیه خمس نداره، خب اینو ما باید بپرسیم که درست
بحث قصر و تمام بودن نماز،
بله، درست ما جواب بدیم. ما که نمیتونیم خودمون رو مدیون کنیم که همطوری یه چیزی بگیم. بله، یه جاییه که نظر مشهوره، مشهورم میگیم، هیچ مشکلی نداره. این نکته رو من تاکید کنم که نه، ما انقدری اصلا اختلاف فتوا نداریم. ما الان یه کتابی داریم که عمومی چاپ کردیم،
بله،
خب جزوه بهش میگیم پالتویی، جی بی پالتویی، تمام اختلاف فتوا در کل رساله از اول تا آخرش اختلافا رو شما نگاه کنید ببینید چیزی نیست، انقدر نیست. اولا ما بزرگ نکنیم، خب این تفاوت آرا و نظرات را بزرگ نکنیم، یک. دوم اینکه این تفاوت آرا باید باشه. اتفاقا شما مثال خوبی زدن، گفتن پاپ،
واتیکان.
خب بقیه بله قربانگوی پاپند، این کار خوبی نیست، یعنی صاحب نظر نیستن، اونا کاری نیستن اصلا. ولی در دین ما تخصص را بهش ارزش دادن. یعنی چی؟ حتما همین حضرت آقای ملایی، خب ایشون بیان درسای حوزه رو برسونن به جایی، به درجه اجتهاد، ایشون دیگه حرام بله قربانگوی کسی باشه، به درجه اجتهاد رسید، تخصص داره خودش، چقدر نکته قشنگی، نمیدونم به کن هیچ رسیدید یا نه،
چه شأنیتی برای علم
دیگه، شما شدی صاحب نظر، شما شدی متخصص، حق نداری الان وقتی خودت نظر تخصصی داری بری تقلید کنی از یک کسی دیگه.
حالا یه مثال ملموس میشه برشم بسن برش داد، یک بیماری رو خودمون هم تا احتمالا تجربه کردیم، یه بیماری رو اگه توی مثلا 3-4 سال 2-3 بار گرفته باشیمش، 2-3 تا دکتر متفاوت داشته باشیم، نسخه هاشون زمین تا آسمون با هم فرق
داره. من می‌خواستم همین عرض کنم، ببینید همیشه میان آرا و نظریات متخصصان اختلاف نظر وجود داره. دلیلش هم این است که تخصصه، او تخصصش اون رو به اونجا رسونده، اونم به اونجا، هر دو هم محترمه،
بله،
هر دو. یعنی ما نمیتونیم بگیم که فقط آقای پروفسور فلان، بقیه دکترها اصلا در مطبعش ما تخته کنن، اینجوری که شما میگید دیگه همینه. یعنی دکتر یکی، بقیه هیچی، مرجع یکی، بقیه هیچی. معناش این است که بقیه مراجع باید بشن مقلد آقای الف،
و این شرعاً هستن،
شرعاً هستن حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه خودش صاحب نظره،
بله،
معتقد. بنابراین وقتی کسی به درجه رفیع اجتهاد رسید، نظر تخصصی خودشه، اینه، اولا خودش عمل میکنه، بعدم اجبار نمیکنه به دیگران. اونا هم که میان بر اساس معیارهای تقلید مقلد این آقا میشن، نظرات اون آقا رو بهش عمل میکنن،
بله.
دیگران بر اساس معیارهای تقلید میرن دیگری رو شناسایی میکنن، از او تقلید میکنن، ممکنه حالا نظر اون آقا در یه جایی با نظر این آقا کاملا متفاوت باشه، کاملا طبیعیه. بنده این رو همیشه اصرار دارم بگم که تفاوت آراء فقها و مجتهدین کاملا طبیعیه. اگر بخوان اینها نظرات اختلافیشون برداشته بشه یکی بشه، کاملا غیر طبیعیه. چرا؟ چون معناش این است که به همه دستوری بخشنامه‌ای،
بله،
چی بگیم؟ بگیم همتون بشید مقلد آقای الف، هر چی اون میگه شما بگید بله.
اسلام دموکراتیک ترین دینه، حتی تو همین بعدش،
بله، تخصصی.
ما به یه تخصصی رسیدید، حرفت سنده، برای خودت و هر کی که قبوله،
هر کس هم چه شما رو، فتوای مجتهد برای خودش و برای مقلدینش حجت.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. آیه زدی میتونید به ما اعلام کنید همین امروز یا روزهای بعد که قانع شدید یا نه؟ یه مباحثه علمیه و خیلی هم ارزشمنده. بسیار متشکرم.
داستان پاپ کاملا متفاوته،
موضوعا
اصلا خارجه، بله، کاملا.
فارسی گفتن دعایی که آیه جواهری،
من دقیقاً یادم پاسخ ایشون رو عرض کردم و الان هم دوباره همون پاسخ رو ناچارم تکرار کنم. ببینید ما تعقیبات باید بخونیم، تعقیبات همین است که شما به همین عبارات بخونید، به عبارات فارسی خوندن تعقیب نیست. من نمیگم عرض می‌شود که جایز نیست، نه، من دارم عرض میکنم ماهیت تعقیبات و دعاها این است که به عربی خونده بشه،
بله.
مثل این است که شما الان بعد از نمازاتون توی مارمزون میگید یا علی یا عظیم، حالا شما بگید ترجمه شو بخون، بعد از نمازش بخون. خب ای خدا، این که تعقیب نیست، این حرف زدن با خدا شب نداره حرف بزن
دیگه اسمشو نذارید
خیلی هم خوبه بندن. اصلا کسی منع نکرده راه رو نبسته هر بنده‌ای با هر زبانی میخواد با خدا حرف بزنه حرف اون چوپانم داستانش اینه
بله.
اونم با خدا حرف میزد
درسته
همون نمیدونم
بله.
شبانی را
چاروق دوزم
بله بله اونم با خدا داشت حرف میزد خیلی خوب بیا حرف بزن همه با خدا هر جوری دوست دارن حرف بزنن اما نه ما یه دستورات خاص داریم مثل تلاوت قرآن تلاوت قرآن عرض کردیم غیر از این است که ترجمه بخونید شما
بله
خوندن دعای ابو حمزه و الان سحر مثلا شما بیا مثلا دعای سحر اللهم انی اسالک من بهائک و ابهاه خدایا من تو را طلب میکنم فلان این دعای سحر نیست یعنی اگر میخواد دعا بخونید دعا به عربی خوندنه و تعقیب بخونید تعقیب به همون عربی
خوندن
ولی اگه میخواد با خدا حرف بزنید به هر زبانی میتونید
خیلی هم ارزش داره
هیچ منعی هم نداره
و قنوت نماز شب
همه رکعات دوم حالا میخواد همون دو رکعت اول همه
بله بله بله
قنوت دارد نماز وتر هم قنوت داره عرض کردیم قنوت داره
طاخت.
فقط نماز شفعه که عرض کردیم احتیاط میکنن از آیت الله مکارم در نماز شفع چون یه نکاتی توش هست بعضیا قائل بودن من رفتم اینو بررسی کردم تو نماز شفعش احتیاط میکنن اونم احتیاط فتوا نیست
بله آقای کاشفی عزیز که با سه صدر حوصله قشنگ خزینه ها رو شمردن چیا هست چیا نیست و خلاصه
بله.
بعد حالا باید کی زکات رو محاسبه
این خیلی نکته مهمیه ببینید دو تا راه داره یه وقت یه کسی است میخواد زرنگی کنه قبل از این که یعنی برداشت کرده گندم رو خب قبل از این که اصلا ببینه حد نصاب رسیده یا نه میگه من چیکار به این حرفا دارم من هزینه هام رو جدا میکنم هزینه ها رو فاکتور کرده معادلش گندم میشه دیگه
بله.
من اینجوری توضیح بدم معادل گندم و میداره از این گندم هایی که برداشت کرده کنار میزنه
بله
میگه این مال هزینه ها بقیه رو نگاه میکنیم آه خب جور شد الحمدلله زرنگی کردیم بقیهش به حد نصاب نمیرسه هیچ میگه زکات ندارم یه راهش این است که نه خیر شما اول بیاید ببینید که گندمتون جوتون به حد نصاب رسیده یا نرسیده ببینید خب قاعدتا رسیده به حد نصاب رسیده به حد نصاب که رسید زکات داره این نکته مهم میشه منتها هزینه ها رو که کسر میکنه خب مقدار زکات کمتر میشه
بله
ولی زکات داره
بسیار
مثلا شدی بله. فرقش در چی بود یه وقت هزینه ها رو اول کسر میکنه بعد اون وقت میخواد ببینه به حد نصاب رسیده یه وقت نه اول وزن میکنه میبینه به حد نصاب رسیده مثلا یک تن و نیمه از این یک شروع خب حد نصاب رسیده زکات باید بدی متعاد چقدر باید بدی منتظر این میماند که هزینه ها رو کسب میکنه هزینه ها رو که کسب کرد فرض کنید میشه 700 کیلو
بله
میخو 700 کیلو که حد نصاب نیست زکات ندیم نه گندمت حد نصاب بود
و شما کم کردی
هزینه ها کم بکنه نداره کم کردی شد 700 700 تا اگر با آب چی بوده
دیم باشه
دیم بوده
یک دهم
خیلی خوب یعنی 70 کیلوشو بده
اگر آب خریدنی
اگر
و اینا بوده
چیز
که...
بوده 35 کیلوشو بده
1/20
این هست
یعنی راه درست راه دومه
دومی است که مطابق با احتیاطم
بله متشکرم یه تغییر ذائقه
بله.
با اجازه شما
بله
بیننده های گرانقدر شبکه جهانی ولایت هر جای این کره خاکی که هستید لحظه های شما به نور و به برکت در بعد از ظهر 27مین روز ماه مبارک رمضان برگردیم هم مهمان ارجمند رو دوباره برای شما که تازه اومدید شاید اولین باره معرفی میکنم و مسیر رو ادامه خواهیم داد اجمالاً بدونید ویژه برنامه ماه‌ترین رو از شبکه جهانی ولایت نگاه میکنید خب بله، عرض میکردم قرار بود معرفی کنم. حاج آقای وحیدپور عزیز و بزرگوار هستند، کارشناس محترم مرکز موضوع شناسی احکام و محقق و پژوهشگر، دیگه نمیشه گفت سالها، یکی دو دهه است، شاید بیشتر هم حتی، تو حوزه احکام شرعی، فتاوای مراجع و پاسخگویی به پرسش‌های شرعی شما مردم عزیز و گرانقدر. خب سلام، خدا قوت، ممنون از برنامه بسیار عالیتون. علیکم السلام، متشکر. خانومی هستم که 5 سال اعتماد کردم به یه آدمی که ادعای متشرع بودن میکنه،
بله،
ولی هیچ اقدامی نمیکنه برای عقد. آیا نماز، آیا نماز و روزه من قبوله؟ چه باید انجام بدم؟ دچار بیماری اعتیاده و دو شخصیتی، حتی خلاصه آشنایی هم با پدر مادر من نداره و من راهنمایی کنید، روزهای سختی رو میگذرونم، بلا تکلیفم، دعای ویژه هم بفرمایید.
خیلی موضوع روشن نشد برای من.
ببینید ایشون منظورشون اینه که احتمالاً زندگی دارن میکنن، این برداشت من کمترین،
یعنی عقد موقت هم،
چون نوشتن اقدامی برای عقد نمیکنه،
عقد موقت هم
هیچی نمیدونم، نگفته، فقط گفته که اعتماد کردم به یکی، اقدامی برای عقد نمیکنه. حالا شما دو صورت رو بفرمایید.
حالا همین میگم، خیلی من متوجه،
یا مثلا شما به نظرم 3 صورت بفرمایید. عقد موقت رو بفرمایید، حالا همخونه بودن رو هم بفرمایید.
اگر عقد موقتن که خب اینا قرار داده و بستگی به رضایت طرفین داره، وقتی ایشون راضی نباشه خب عرض میشه دیگه ادامه
معنا نداره،
معنا نداره که، و ایشون اقدام به عقد نمیکنن، این اقدام به عقد دائم نمیکنن. خب اگر واقعا ایشون اعتیاد داره و عرض میشه که مشکلات داره که،
بله،
خب خدا رو شکر که اقدام به عقد دائم نمیکنن، که شما باید خوشحال باشید. و اگر این است که اقدام به عقد نمی‌کنن، معناش این است که اصلا بین شما و ایشون هیچ عقدی اصلا خونده نشده، نقد دائم، نقد موقت، که خب به هم نامحرمید، اصلا امکان زندگی کردن در کنار یکدیگر را
ندارید.
یعنی لحظه لحظه گناه نوشته میشه تو پرونده هم. این دیگه از اونایی نیست که ما بگیم خدا رؤوف و مهربانه، نه، اینجا جای هشدار و ترسه.
بله.
لحظه لحظهش گناهه، اصلا امکان زندگی وجود نداره و قطعا باید از هم جدا زندگی بکنن. دیگه فرض سومش چی بود؟
هیچی دیگه، دو تا شد. بسیار خوب. محمد آقای عزیز فرمودید از کجا دوستان؟ بم، بله، استان کرمان. سلام علیکم محمد آقا. محمد آقای عزیز؟
بله بله.
سلام.
سلام.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
ما در خدمت شمایی.
خواهش میکنم. عرض سلام خدمت شما و موضوعی خوب برنامه‌تون، همچنین کارشناس محترم آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خواهش میکنم. دو تا سوال داشتم از خدمت شما. سوال اول من این است که خانم من چندین سال داخل خانه خیاطی میکنه آقای آقا.
بله.
حالا به دلایل مختلف، حالا یکیشون میتونه باشه که به موقع پارچه ها تعمیر نداده، مشتری ها دنبال پارچه ها نیومدن. با اینکه خونه ما توی این مدت جا به جا نشیده اما ثابت بودیم، هر خانم میخواد بدوند که این پارچه ها چکار کنه، چون فضای بسیار زیادی را از خونه اشغال کرده، حجمش این پارچه ها چیه؟
خب
سال دومم این است که من دیگه راضی نیستم این خانم خیاطی کنه. بارها هم بهش اعلام کردم، گفتم خانم دیگه من دوست ندارم شما خیاطی کنید، ولی ایشون اصرار داره که ادامه بدن به کارشون. حال میخواستم بدونم که آیا درآمدی که از این طریق کسب میکنه، با توجه به اینکه من راضی نیستم، آیا این درآمد حلاله یا نه؟
ممنون
از برنامه خوب شما.
سلامت باشید آقای محمد آقای عزیز.
خواهش میکنم، دست شما در نکنه.
خداحافظ. یه صدای ضبط شده هم داریم، مربوط به خانم حیدری است، از آلمان فرستادن، استاد وحیدپور بشنوید.
بله بله.
سلام خدمت حاج آقا وحیدپور و آقای مولایی.
حاج آقا سلام.
کسی فردی که در کودکی بر اثر ناگاهی و اطلاع نداشتن، خیلی کوچک بوده، حدود 7-8 ساله و یا هم سن تکلیف، مال کسی از کسی برداشته و یا پولی، بعدا اکنون متوجه شده این حکم شرعی در موردش چیه، آیا باید مال ادا کنه؟
بسیار خوب، ممنونیم از خانم حیدری.
ممنون میشه.
بله.
این تو جا ببخشید، ما که تو آلمانم، خانم حیدری تو آلمان هستیم، و اینجا اطلاعات درستی نداریم و خودمون تجربه درستی هم نداریم که ماه که رویت میشه میتونیم بر اساس هم مرجع تقلیدمون موقعی که عید اعلام میکنم ما روزه رو افطار کنیم و عید به حساب بیاد.
خیلی خوب، دو تا سوال هم ایشون شد.
بله
محمد عزیز از بم،
پارچه هایی که مونده، خب ما توصیه میکنیم تو اینجور شغله ها هم آدرس هم شماره تلفن از مشتریان بگیرید.
بله
شما فراوان داریم اینجوری، الان خوشویی داریم که به من میگه که آجا کلی کت شلوار و پتو مونده اینجا.
بله
خب اینا رو شما قبض بدید، آدرس بگیرید، تلفن بگیرید که بعدن وزر نباشه گردنتون. یا اینا که لوازم برقی تعمیر میکنن، گرفته مثلا فرض کنید که چرخ گوشت شما رو گرفته، اتوی شما رو گرفته، حالا به هر طریقی حالا چی شده که مونده، اونم باید تلاش بکنه، نه نیمت بگیره دیگه، نه نمیشه. حالا در هر صورت این کوتاهی رو کردن، آدرس نداره، شماره تلفن نداره، صاحباش هم نمیشناسه اینا کیا هستن و مونده. اگر مطمئنه که دیگه صاحبانش نمیان، مطمئن باشه، مایوسه، یعنی ناامید کاملا از اینکه دیگه صاحبانش بیاد، باید پارچه ها رو با اجازه مجتهد جامع الشرایط به فقیر اهل نماز روزه صدقه بده. از طرف صاحبان نیست صدقه بده، خود پارچه ها رو صدقه بده.
بله.
چون پارچه ها معمولا، حالا نمیدونم پارچه ها رو دوختن لباس کردن دیگه،
احتمالاً
لباس ها دوخته دیگه. بله دیگه، لباس دوخته رو بدن، اب نداره، لباس دوخته نو دیگه، لباس ها رو با اجازه بگیرن و به فقیر از طرف صاحبانش صدقه بدن.
بله و اینکه من راضی نیستم چون
اینجاست که رضایت شوهر میتونه شرط باشه. چرا؟ به خاطر اینکه این خانم الان کار خیاطیش رو تو خونه شوهر داره انجام میده، مکان و خانه ملک شوهره.
بله
و این خانم داره، بله این خانم برای زندگی عادیش نیاز به اذن نداره، چون یکی از وظایف شوهر تهیه مسکن برای همسرش، ولی یکی از وظایف شوهر تهیه محل کسب و کار
نیست.
بنابراین شوهر میتونه بگه من راضی نیستم شما شغل تو خونه من باشه، از اینجا میخوام برای شغل استفاده کنی، من راضی نیستم،
مثلا من دوست ندارم خیاطی کنی مثلا این چی؟
یا خیاطی کنی یا نمیدونم در هر صورت تو خونه کار نمیخوام، دوست ندارم، من خودم خرجی میارم دیگه، نمیخوام زنم کار بکنه.
بله
نمیخوام زنم کار، اینجا دیگه اصلا بیرون رفتن خانم نیست که بگیم که خروج از منزل، نه تصرف در کار خاص تو منزله.
درست.
تو منزله. بله میتونه این رو بگه. حالا من کار ندارم به لحاظ اخلاقی، چون ممکنه حالا خودشون، نه ما کار نداریم، ما داریم بچه شریفو میگیم، میتونه شوهر بگه که نه این کارو نکن تو خونه من راضی نیستم. منتها کسب حرام نیست، چون ایشون گفتن درآمدش چی میشه، نه خلاف رضایت مالک که شوهر است ایشون اقدام کرده، ولی پولی که میگیره به عنوان مزد خیاطی، نه مزد خیاطیش حلاله.
بله حالا من یه وقتی یه چیزایی میگم خیلی ببخشید دیگه، من وکیل مدافع بیننده هستم الان، مثلا عذرخواهی میکنم. به نظر میرسه که اینجور موقع ها تفاهم خیلی خوبه، یعنی بانوان تو خونه بیکار که میشن، حوصله‌شون سر میره، به هر حال دل مشغولی های شاید علاقمندی، مثلا یه خانمی رفته مدرک خیاطی رو گرفته، میگه خب چرا این خاک بخوره اینا، چلا که به یه جنبندی با هم،
جنبندیش به اینه که خیلی هم وقتش رو به خیاطی نگذرونه، شوهرم یه وقت میاد میبینه که نه غذایی، نه بساطی، نه زندگی، نه هیچی،
یا رفت آمده یه سری، این خانم میاد اون میره، این
میشه افراد تفریق. بله در یه حدی که الان به قول شما سرگرمیش باشه که
ناآگاهی خانم حیدری تو 7-8 سالگی و مثلا یه مالی از یه کسی
اصلا ناآگاهی باشه یا آگاهی باشه، در ضامن بودن انسان هیچ نقشی نداره. اصلا بچه 7-8 سال که هیچی، اصلا بچه 3 ساله بوده، 4 ساله بوده، یه توپی دستش بوده، داشته مثلا تو کوچه بازی میکرده، توپه خورده تو شیشه خونه همسایه شکسته، این زامنه.
بله
ربطی نداره به این که این الان تکلیفه، تکلیف نیست، آگاهه ناآگاهه، نه
مهم نیست،
این چینا مهم نیست، بنابراین زامن ایشون.
بله
و اگر اون شخصی را که مالی را ازش تلف کرده الان میشناسدش، دسترسی داره، باید بره وزیر بار دین بیرون بیاد. اگر هم دیگه نمیشناسه و دسترسی نداره اینا، رد مظالم یعنی صدقه به فقیر بده از طرف صاحبش.
بله. این نکته رو محمد آقا الان فرمودن که حالا تو گوش من گفتن، دوستان سوال دوم خانم حیدری جواب بدین، من عرض بکنم خدمت شما. رؤیت هلال رو گفتن میتونیم به فتوای مرجع تقلیدی که داریم؟
رؤیت هلال فتوایی نیست، اینو توضیح هم دادیم، بلکه اخباریه، یعنی بله. گزارش میاد، ما اگر اطمینان پیدا کردیم به اون گزارش، بله عمل میکنیم. ما تا در آلمان به دلیل این که خود رؤیت حالا یه مقداری مشکل هست در اون شبها که اونجا مشکلاتی دارن و اتحاد افق هم آلمان با ایران نداره، اتحاد افق نداره، میدونید چند ساعت با ما افقشون متفاوته، به این معنا که اشتراک در توضیح بدم
بله.
به درد میخورید نه؟
اتمن.
بله اشتراک در بخشی از شب و روز رو ما داریم، چون کشورها متفاوتن، ما الان با کانادا یا با امریکا
بله.
فکر نمی کنم مثلا اشتراک در روز داشته باشیم،
بعید بدونم
بله، یا اشتراک در شب
از شبانه.
هیچی، بنابراین اونو که اصلا هیچ مرجع تقلیدی فتوا نمیده که اونا اگه رؤیت هلال کردن به درد ما بخوره یا ما به درد اون، اصلا شبمون دوتا میمونه، کشورهایی که با ما اشتراکی در مقداری از شب دارن، آلمان با ما اشتراک داره، اروپا کلا با ایران مثلا اشتراکی در مقداری از شب رو دارند، درسته؟
خب بله.
بعضی از کشورها هستن که نه اصلا کاملا با ما مثلا بله، مثلا فرض کن عراق و ایران، مثلا مثال میزنم، هر دوی اونم باز اختلاف داره اونچنان. رو این جهت بعضی از آقایون باز این میگن که آقا نظرات اینجا لازمه که من تفاوت رأی رو بگم، چون خودش خیلی نکته تخصصی داره
بله.
بعضی از حضرات مثل مقام معظم رهبری، از جمله حضرت آیت الله سیستانی هم نظرشون با ایشون یکیه و با امام نظرشون یکیه که اشتراک در مقداری از شب کافی نیست، یعنی اگر در ایران ثابت شد به درد آلمان نمیخوره، کافی نیست، چون دو سه ساعت به نظرم حدود 3 ساعت با ما تفاوت دارد، کافی نیست، بنابراین من چه عرض کنم، تو ایران اگر دیده شد به درد اونجا نمیخوره، چون اشتراک در کل شب با هم دیگه ندارن.
پس باید ایشون خودشون برسن به این که
در اونجا
بله.
گفته میشود در اونجا ثابت بشود
بله.
بله اگر دفتر مثلا حالا فرض کنید در آلمان معمولا دفتر مقام معظم رهبری و دفتر حضرت آیت الله سیستانی فعالن، چون مقلدین زیادی دارن، اگر اون دفاتر در خود آلمان رو اعلام کردن که ثابت شده باشد موجب اطمینان باشه کافی.
بله. آقای محمد آقا گفتن که پارچه ها تبدیل به لباس هم نشده، این توی مسئله تأثیر داره؟
نه هیچ تأثیری نداره، پارچه ها رو
به هر حال مال مردم بله. که مونده
بله، اگه صاحبانش رو پیدا نمی کنن مایوسن رد مظالم بدن به فقیر.
بله خیلی خوب، زمان داریم؟ بله یه سوال دیگه هم بخونم براتون. گفتن که سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما دستندرکاران تلویزیون ولایت و حاج آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
نماز روزه قبول، ممنونم. من کارشون اینه، اینطوری حالا نوشتم، من تعبیرشون عوض سریع اصلاح کنم، خود جا به جا نوشتن، غذا از رستوران ها میگیرن و به خونه ها میبرن، مثل پیکای خودم. بله. و بعضی از اوقات بین این غذاها مشروب هم هست.
بله.
در اینجا کار ما چه جوریه؟ ما چه کار باید بکنیم؟ یعنی سفارش دهنده مشروبم خواسته، ایشون میره میگیره میبره.
ایرانه؟
نه. بعید میدونم. اون رستوران کجاست اگه ایران؟
بعید ندونم.
نه نه.
چون مخفی کاری ممکنه باشه دیگه.
حالا اصلا حکم حالا
ولی در
تأثیر داره ایران باشه یا بیرون از ایران؟
بله. بله.
تو حکم خب.
بله. در ایران که هست قاعدتاً برای مسلمان داره میبره.
بله.
این هست. در خارج
مثلا برای مسلمان نباشه.
حالا همین داره. در خارج رستوران هایی هست که اصلا نه مسلمان هم اصلا نمیره، مشروب میفروشه غیر مسلمان به غیر مسلمان، اون یه بحث دیگه اساسا. ولی این مسلمونه، مسلمان واسطه فروش شراب یا گوشت خوک نمیتواند باشد، چه واسطه رسوندن به مسلمان باشه چه به غیر مسلمان، چون این دوتا خیلی در نظر شرع مقدس مهمه، شراب و گوشت خوک. یعنی حتی من شما اگر بنا باشه که فرضا مثال بزنیم که یه مسیحی شراب و حلال میدونه، گوشت خوک هم حلال میدونه، حالا ما میخوام فرض کنیم که شراب به اون بدم، نمیتونم بدم و این کسب میشود کسب حرام.
بسیار خوب، متشکرم.
سلام.
چه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد وحید پور عزیز و بزرگوار. بله از فرانسه بوده.
ما این یک ماه در خدمت عزیزان برون مرزی هم بودیم، هر شب برنامه داشتیم براشون.
بله.
و اغلب سوالاتشون ما آشنا هستیم دیگه، چون سوالات اونا رو ما جواب میدادیم. و خب گرفتارن دیگه، واقعا بعضی شغلاشون خیلی گرفتار حرام و حلالن، چاره بعضی وقتا ندارن، شغل دیگه پیدا نمیشه. و حالا دیگه اونا یه ریزکاری هایی داره که واقعا اگر یه جاهایی به مشکل برخوردن باید سوال بکنن که
مورد به مورد باید
بله بله راهکارش چیه. بله. چون تو زندگی مشکلاتی دارن، تو شغلشون شغل دیگه ممکنه براش اصلا فراهم نشه، اینا هست. خدا ان شاء الله به همشون خیر بده. همین که واقعا سوال میکنن، دغدغه دینی دارن. بله. ما ازشون متشکریم.
سلامت باشید. آرزوی سلامتی دارم.
ممنونم. شب جمعه تو شب رحمت ما رو حتما جناب علی دعا کنید.
زنده باشید.
بینندگان عزیزم دعا بکن.
امروز اشتباه نکنم سال روز درگذشت علامه مجلسی
رضوان الله علی. بله 27 بله سال روز رحلت
انبار.
بله مؤلف این کتاب. آقای ملایی ببخشید من یه لحظه دارم میگم، خدا شاهده من گاهی سری کلاس به طلبه ها میگم، میگم که علمای بزرگ ما چه کردن برای ما و ما چه میکنیم.
بله
110 جلد فقط یک عنوان کتابه، 110 جلد فقط بهارشه، کتابای دیگه‌اش بماند. ما توفیق این که اصلا 110 جلد رو یک بار تو عمرمون بخوانیم قطعا نداریم. و حالا چه توفیقی خدا به این مردان الهی داده که این کتاب رو جمع‌آوری کند، بنویسد، کتابای دیگه بنویسه،
چندین و چند مأخذ رو ببینه.
بله. و این چه من میگم اگر اصفهان میرید برید، عالی قاپو هم برید، اب نداره، بایندرود هم برید، اونجا هم برید، ولی حضرت عباسی برید زیارت کنید قبر علامه مجلسی،
مسجد جامع.
بله کنار مسجد جامع برید زیارت کنید، اصلا برید زیارت بکنید، نه اینکه مصاحبه میکنن اصفهان اومدی برای چی، میگی باغ پرندگان.
بله.
خب شما بگو که من اومدم اصفهان اصلا برم قبر علامه مجلسی رو زیارت کنم،
تخت فولاد، اون همه شخصیت.
بله.
اونجا
بزرگان اینا رو بریم، اصلا علامه مجلسی حاجت میده. بله. علامه مجلسی خیلی نزد خدا مقربه، خیلی آی مولای ما اینا رو کم گرفتیم واقعا، چیا بودن اینا، چیا بودن. امیدوارم ان شاء الله که توفیق باشه استفاده.
و حالا دیگه الکلام یا جرور الکلام درباره این که امروز روز به درک واصل شدن ابن ملجم باشه هم حرفی هست، درسته؟ مستند
نه مستند نیست اصلا امروز. بله. 27 رمضان نه خیر، اون چه که در تاریخ هست که دیگه بعد از شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه اولادشون و خصوصا فرزند ارشدشون حضرت امام مجتبی علیه السلام که دیگه عرض می شود بنابر حقی که داشتن قصاص کردن ابن ملجم رو، همون بعد از شهادت امیرالمومنین کار انجام دادن.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم.
ممنونم.
بیننده های محترم، بدرقه خواهم کرد مثل هر روز همین دقیقه ها تقریبا استاد وحید پور عزیز و بزرگوار رو، و شما با دعای خیرتون ایشونو بدرقه کنید و بعد هم بریم سراغ قسمت بعدی برنامه ماهترین امروز، شبکه جهانی ولایت.
چیکار داری میکنی تو؟ نگاه کن دو ساعته داری پارک لوس میکنی، ایف این ماشین
تو که همچین هم حالت بد نیست.
آی دلم خیلی درد میکنه، چه گرفتار میشه، ولی از این هم نمیشه گذشت.
میدم. آقای دکتر تشخیص آوردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشکالاتی که در رابطه با روزه‌داری مطرح می‌کنن این اشکاله. اینه که چرا در موقعی که ما روزه هستیم با خوردن یه مقدار غذای کم یا آب کم روزمون باطل میشه؟ مثلا اگر یه قاشق غذا بخوریم یا یه ته استکان آب بخوریم باید به جای اون 60 روز جریمه سنگین بدیم و روزمون رو در واقع اینجور قضا بکنیم. چرا با یه مقدار خوردن کم هم باید کفاره سنگین بدیم؟ آخه ما که نیومدیم یه بشقاب قضا بخوریم یا دو لیوان آب بخوریم. در پاسخ به این نکته چند تا نکته رو خدمتون عرض میکنم. شما نگاه بکنید، چرا یک سوزن اگر در چشم ما فرو بره چه بسا ممکنه تا آخر عمر چشم ما رو نابینا بکنه؟ آخه مگه یک سوزن کوچیک میتونه یک طرف رو تا آخر عمرش نابینا بکنه؟ چرا یک قاشق سم اگر وارد غذای خودمون بکنیم چه بسا ممکنه اون شخص رو تا نزدیک مرگ او رو ببره؟ ماشه تفنگ رو شما نگاه بکنید، در عرض یکی دو ثانیه زده میشه ولی گلوله بیرون میاد و یک انسانی به قتل میرسه. معلوم میشه خیلی از موقعها علت به ظاهر کوچیکه. یه سوزن، یه قاشق سم، یکی دو ثانیه کشیدن ماشه تفنگ یا اسلحه، ولی معلول یه اتفاق بزرگیه. یه آدم به قتل میرسه بر اساس قانون علیت. پس معلومه که عالم همیشه بر اساس بزرگی نظام علت اداره نمیشه. نکته دیگر، ما در عقاید دینی میتونیم چون و چرا بکنیم، سوال بکنیم در اثبات وجود خدا، بگیم که چرا اصلا در عالم هستی باید به وجود خدا معتقد باشیم؟ چرا اصلا خدا یکیه؟ تو نمازمون میگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. به یکی گفتن چرا خدا یکیه؟ گفت بابام گفته یکیه، منم میگم خدا یکیه. اسلام میگه اینجور دین خیلی ارزش نداره، دینی که از پدر و مادر اعتقادات به ارث رسیده باشه. باید من برای خودم ایمانم اثبات شده باشه. قرآن می‌فرماید ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید، یا ایها الذین آمنو آمنو. البته ما نمی‌خوایم بگیم که همه فیلسوف بشن، همه دانشمند علم عقاید بشن، ولی می‌خوام عرض بکنم در عرصه مباحث اعتقادی مثل توحید، مثل نبوت، مثل ولایت، مثل معاد، اینجا عرصه گفتگوی علمی پاسخ به سوالات علمی خیلی بازه. ولی در عرصه بایدها و نبایدهای رفتاری، یعنی احکام مثل نماز، روزه، حج، امر به معروف، نهی از منکر، بایدها و نبایدهای اخلاقی، اینجا خیلی دست عقل در رابطه با رسیدن به فلسفه احکام باز نیست. سوال میکنیم از جناب عقل، شما برای ما بگو چرا نماز مغرب 3 رکعته، چرا 4 رکعت نیست؟ عقل رو میکنه میگه به پیر، به پیغمبر، من نمیدونم چرا نماز مغرب 3 رکعته. از عقل میپرسیم چرا در وضو وقتی که ما میخواییم دستمون رو بشوریم باید از بالای آرنج آب رو بریزیم؟ میگه فلسفهش رو نمیدونم، قطعا دلیل داره. خدا حکیمه، خدا علیمه، کار عبث و پوچ نمی کنه، ولی من عقل اینجا دستم کوتاهه. خداوند در مورد روزه هم تو قرآنش فرموده از اذان صبح تا اذان مغرب شما باید خودداری بکنید،
از خوردن و کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. در یک روایتی است در کتاب شریف و معتبر وسائل الشیعه جلد 10 صفحه 32 حضرت فرمودند اما حدود الصوم، فرمودند حدود روزه چند چیزه، فاربعت و حدود اولها اجتناب الاکل و شرب، یکی از اونها و اول از اونها دوری کردن از خوردن و آشامیدن. حضرت میفرماید که دوری بکنید در روزه داری از خوردن و آشامیدن. حالا میخواد یه لیوان آب باشه یا یه قطره، میخواد یه دونه برنج باشه یا یک پرس چلو کباب باشه. خدا در واقع میخواد اینجور ما رو در بندگی امتحان بکنه، ببینه که آیا اون بنده در 14-15 ساعت روزداری چطور در عبادت خدا، در بندگی خدا موفق میشه، آیا پارو نفسش میگذاره حتی یک قطره آب، با این که میتونه بره در یخچال رو باز بکنه، تشنه است، کسی هم کتکش نمیزنه، تو خونه خودشه، میتونه بره یخچال رو باز بکنه آب بخوره، ولی نمیخوره. این عیار خیلی بالایی داره در بندگی خدا. خدا در قیامت به او مدال افتخار میده، به او پاداش بسیار زیادی میده. این خیلی قیمتیه تا اینکه کسی که در واقع روزه نمیگیره. این رو هم عرض بکنم، اون کسی که این اشکال رو مطرح میکنه خیلی براش فرقی نمیکنه که حالا روزه بگیره یا نگیره.
دیروز انتهای برنامه یا پری روز بود، یه شعری رو از آقای رحیمی از شعرهای متعهد، شعرهای اهل بیت دیدم و دو سه بیتش رو خوندم. بعد وقتی برنامه تموم شد و خداحافظی کردیم و بعد از افطار پشیمون شدم که چرا بیشتر حرف زدم و کمتر شعر خوندم. اون شعر، شعر بسیار زیبایی است درباره امیرالمومنین علی علیه السلام و حالا تو این فرصت دلم نیامد بگذرم ازش. دوست دارم این شعر رو تقدیم شما بکنم و بعد یه قسمت دیگر رو خدمتتون خواهیم بود. تا اون بخش آماده میشه شعر رو مرور کنیم با هم، افتخار کنیم به این که مولای ما امیرالمومنین علی علیه السلامه. روزی شعار کل جهان میشود علی. میتونید شماها هر بیتو که میخونم علی رو بگید. روزی شعار کل جهان می شود علی، طبق حدیث امام زمان می شود علی. وقتی که اشهدش بشود مرز شیعگی، باور کنید کل اذان می شود علی. آدم اگر که فرض شود دین، برای آن تن می شود پیمبر و جان می شود، ای جان فداش، علی. در عالم مثال اگر رود شیعه را سرچشمه شد نبی، جریان می شود علی. زهرا اگر حقیقت شبهای قدر شد، در بین ماها رمضان می شود علی. ای خوش به حال آن که به هنگام عقد خیش، در سفرهش کلید زبان دیدی. میگن عروس خانم وکیلم، میگه مثلا عروس رفته گل بیاره، میگن عروس خانم وکیلم برای بار دوم، میگن رفته گلاب بیاره، بار سوم میگه با اجازه بزرگترا، چقدر خوبه که بگه با اجازه مولایم علی. ای خوش به حال آن که به هنگام عقد خیش، در سفرهش کلید زبان میشود علی. ذکر حسین آخر مجلس که می شود، دقت کنی دهان به دهان شور بگیریم تو محرم. شب عاشوراست، شب شهادت امام حسین علیه السلام، اما انتهاش میگیم حیدر علی، حیدر علی. ذکر تمام گریه کنان می شود حسین، ذکر تمام سینه زنان می شود علی. با کوله بار نان و رطب، با کوله بار نان و رطب ها هنوز هم هر شب برای ما نگران می شود علی. الهی که دست امیرالمومنین علی علیه السلام همراهتون باشه. بفرمایید لطفاً بریم سراغ دوست نازنین و همکار ارجمندم جناب آقای طه یزدانی. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم. آقای مولا ما رو کجا بردی؟
آره.
که چند تا شعرم خوبی بذار من بخونم.
اصلا این شعر نمیدونی 24 ساعت من اصلا نتونستم جدا بشم از زهر.
4 سال رفت ذهن من.
آره. ان شاء الله که با علی باشی. ان
شاء الله.
چه خبر از کجا؟ آ شعر می‌خواستی بخونی؟
آره بذار من اینو بخونم. مهری از مهر علی کنده به یاقوت دلم.
به به.
مهری از مهر علی کنده به یاقوت دلم از ازل تا به ابد شکر کنم بر حکاک. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت المؤمنین.
اولاد هلمت.
بله. ایمون و نجف جای همه خالی نشسته بودیم چند سال پیش، خیلی خسته، خانم بیمار بود تو اون سفر، باردار هم بود. از مذریا بگم سلامت باشید. توالت استیصال نشستم یه درد دل کنم، یادم به چهر افتاد اصلا روم نشد. صبح علی طلوع گدا از تو میگذشت، نزدیک ظهر بود که عالی جناب شد.
به به.
یاد اون شعرم افتادم که به ذره اگر نظر روز
موتراب کند
به آسمان رود و
کار
آفتاب کند.
خوش به حال همه اونایی که با امیرالمومنین زندگی میکنن، با اون میمیرن و با اون محشور میشن، الهی که ما مزونا باشیم
انشاءالله.
اجازه بفرمایید آقا طه، من واگذار کنم استودیو رو خدمت شما و انشاءالله بعد از بخشی که شما معرفی خواهی کرد انتهای فرصت خودت
انشاءالله.
دوباره من برگردم
انشاءالله.
ممنونم ازت.
سلامت.
البته من جایی نمیرم، میرم پشت میبینم وای میستم ببینم تازه چه خبر.
سلامت. ارادت داریم. خیلی خب من سلام علیک نکردم با شما بینندگان عزیز، عذرخواهی میکنم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، امیدوارم که ساعت عبادتتون قبول حق باشه، یه مقدار آشفتگی الان بنده رو ببخشید. اصلا شعری که آقای ملایی خوندن واقعا من هوایی کردن، دائم ذهنم نجف و ایمون طلا هست، انشالله به زودی روزی همه عاشقا بشه. خیلی هوایی میکردی های ملایی. خیلی خب اگر موافق باشید بریم اول یه مقدار از عکس های مسلمانان اقصا نقاط جهان رو ببینیم. این عکس ها هم با دید سوژه عکاسی تهیه شده، از یکی از خبرگزاری‌ها پیدا کردیم، در حال انجام مناسک از اکثرش. بریم عکس ها رو ببینیم، چند تا توضیح هم اگر نیاز باشه روشون خدمتتون عرض میکنم. خب دوستان اگر صفحه لپتاپ بنده رو داشته باشند، از این عکس شروع میکنیم که میبینید یک نمازگذاری رو به تنهایی نشسته در مسجد و فکر میکنم دارن مناجات خوانی میکنن، اون پای میکروفونی که جلوشون هست. بریم سراغ عکس بعدی. این یه مقدار غذاییه، به درد دم افطار میخوره. فکر میکنم یکی از این مراکز تهیه شیرینی و زولبیا و بامیه هست که دارن آماده میکنن این مواد اولیه رو برای پخت. خب این هم یه عکس دیگه. فکر میکنم از همین مکان یه عکس دیگه هم داشتیم، یک خانم دیگه بودن از یک زاویه دیگه این مسجد، اون رو یکی از دوستان برامون ارسال کرده بودن، تلاوت قرآن جزخانیشون رو از این محیط توی محیط دارن انجام میدن. این هم عکسی هست از نماز جماعت یک خانواده در ایام کرونایی. در مساجد نمیشه حضور داشت، ولی خب میشه این نماز جماعت رو خیلی جمع و جورتر در منزل برقرار کرد. این هم یک مسجدی هست در یکی از کشورهای آفریقایی فکر میکنم که با فاصله گذاری بین نمازگذاران، حد اکثر فاصله که میشده دیگه رعایت کردن دیگه، که خدای نکرده خطری هم برای کسی نباشه. این عکس متعلق به ایران هست، در یکی از خبرگزاری‌های خارجی هم درج شده بود. یک طلبه گرامی رو میبینید که در حال گفتن ذکر هست. این هم نمونه های از اطعام در سایر کشورهای دنیا. این مدت سعی میکردیم هر روز سراغ یک استان بریم و بسای غذایی که آماده میکنن برای کمک به نیازمندان مخصوصا در این ایام کرونا رو نمایش بدیم. این در کشورهای خارجی هست. این عکس هم که میبینید ظاهرا مسجد است، ولی خب در کشورهای هست که میکنم مسجد این مقدار ظاهری شبیه خونه ها داره. تو قوم هم دیدم یکی دوتا جا خونه رو وقف کردن و مسجد کردن. تو کشورهای غربی بنده خدایی که سفر داشت میگفت خیلی از مساجد حالتی شبیه منزل دارند. این عکس فکر می‌کنم یمن باشه، اگر خاطرتون باشه روزهای اول نشون دادیم یکی از ویژگی‌های بارز جوزخانی این بود که افراد مسلم قرآن‌های خیلی بزرگی دست می‌گرفتن. این عکس هم فکر می‌کنم از یمن هست با توجه به این سایز قرآن که می‌بینید. خیلی خوبه، بریم سراغ یه سوژه که این مقدار فضای مجازی تر باشه. چند تا خبرگزاری ها عکس‌هایی از حجت الاسلام صائبی پخش کردن. طلبه جوانی هستن که هر ساله مثل خیلی از طلاب برای تبلیغ به افسانوات کشورمون میرفتن. خیلی از طلاب به خارج از کشور هم میرن، ولی خب ایشون داخل کشور بودن، دیدن توی ایام کرونا نمیتونن حضور داشته باشن در اماکن مختلف در شهرستان ها، کار دیگری کردن، شروع کردن به تولید محتوا و به اشتراک گذاری در فضای مجازی. خیلی جالبه، استودیویی هم هماهنگ کردن، در اون استودیو ضبط میکنن، تیم تدوینی دارن. برای خودم خیلی جالب بود، گفتم که بعضی وقتا ما فکر میکنیم با تغییر یک شرایط دیگه راه‌ها بسته شده، ولی افرادی هستن که با خوشفکری راه‌ها رو راه جدیدی پیدا میکنن برای انجام اون اعتقادات عملی که دارن. اگه دوستان صفحه لپتاپ منو بتونن نشون بدن، این نمونه ویدئویی در حال تدوین هست و ویدئویی که مربوط به سال گذشته ایشون بوده. دونه دونه برین جلو. این آقای معمم هستن و حجت الاسلام صائبی، جالبه که متولد 70 هم هستن، یک طلبه خیلی جوان و فعال. اینو محلی هست که توش استودیو هست، اومدن اونجا برنامه رو ضبط کنن. عکس های بعدی داخل استودیو هم فکر میکنم باشه. خیلی خب، این هم اتاق کار ایشون هست که در اون خبرگزاری ضبط شده. این هم جلسه ضبط هست، یکی دیگه از همکاران ایشون هم کنارشون هستن، ولی در حال تدریس کتب درسی هستن برای افرادی که حالا این ایام شاید نتونستن خوب ارتباط بگیرن با معلمینشون. این ویدئویی هست که میخوان تدوین کنن، جلسه اون روزشون بوده و تبلیغ ها رو به صورت مجازی منبری هست، خیلی خودمونی به صورت مجازی برگزار میکنن و در صفحاتشون قرار میدن. فکر میکنم یه نگاه جالبی هم که داشت، چند روز پیش تو برنامه خودمون یکی از مبلغین اومده بودن، آقای ملایی ازشون سوال پرسیدن که خب خیلی ها فکر میکنن شما که به کار تبلیغ میپردازید از زندگی عادیتون میمونید، ولی میبینید که عکاس رفته با ایشون کل کارهای زندگی ایشون عکس گرفته، من تعدادشون آوردن تو صف خرید نون بودن دم افطار. فکر کنم عکسی که سر سفره افطار با آقازاده هاشون هستن هم باشه. این عکس داخل استودیو است که عرض کردم خدمتتون. بله، این هم عکسی که با خانواده نشستن سر سفره افطار رو فکر میکنم چه بسا این عزیزان به خاطر هدف والایی که دارن نوع برنامه ریزیش هم قوی تر از ما باشه، بیشتر به اون مسائل جاندمی زندگیشون هم برسن. این هم یه عکسی که به عنوان سوژه گرفته بود عکاس از منزل ایشون، عکس شهید سردار قاسم سلیمانی هست که میبینید. این هم عکس آخر که در استودیو هست و ایشون دارن برنامه اون روز رو آماده میکنن. دوستان اگر بفهمن ما باز هم فرصت داریم یا باید بریم سراغ بخش بعدی. خیلی خب، فکر کنم صحبت‌های استاد قدسی رو باید بشنویم، درسته؟ بریم صحبت‌های استاد قدسی عزیز در قطره ای از دریای رمضان رو ببینیم و برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. با عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران روزدار، عرضه داشتیم کسی که بخواد به رسول مکرم که مظهر صفات حسنای حضرت حق، اسماء حسنای حضرت حق است و بالاترین تجلی و تجلی اعظم حضرت حق، کسی که بخواد به اون حضرت راه پیدا کنه تا از این طریق بتونه به قله همجواری با حضرت حق برسه، چاره ای نداره که با جان اون حضرت، کسی که بر اساس آیه مباهله نفس آن حضرت و جان آن حضرته و کسی که اعلم صحابه بوده و وسیگ اون حضرت بر اساس داستان قدیر با او ارتباط برقرار کنه و پیرو او بشه به شیعه او بشه. شیعت یا علی علی منابر من نور مبیضتن وجوههم حولی فی الجنه. در جلسات قبل در ارتباط با اعلمیت اون حضرت و مرجعیت علمی اون حضرت عرائض رو به عرض رسوندم. یه چند نکته دیگری رو میخواستم در این رابطه به عرض برسانم. یکی از نکات بسیار قابل توجه که میتونه یک ترنگلی باشه و کسانی که تاکنون از این مسئله غافل بودن و تاکنون نتونستن خودشون رو قانع کنن که وصایت اون حضرت یا لااقل مرجعیت اون علمی اون حضرت رو بپذیرن، مسئله تولد اون حضرت در داخل کعبه است. چه کسی غیر از علی را شما نشون دارید که مادرش 3 روز مهمان خدا در داخل کعبه باشه؟ قصه ای که عالمان بسیاری از اهل سنت همین قصه رو نقل کردن و از مسلمات تاریخ شیعه هست و علمای بزرگی این قضیه رو در کتاب‌های تاریخی یا خودشون آورده‌اند. این چه مفهومی داره؟ این چه معنایی داره؟ علی میخواد متولد بشه، مادرش وقتی میره به کنار کعبه و متوسل میشه و دعا میکنه، دیوار کعبه شکافته میشه و مادرش وارد داخل خانه کعبه علی رو به دنیا میاره. خانزاد کعبه علی، وقت این واقعا یه تنبهیه و اگر واقعا کسی بخواهد به عظمت علی پی ببره، هیچ فضیلتی از فضائل علی آشنا نباشه جز همین قضیه و همین قصه برای تنبه او کافی است. یک روایتی رو، قصه ای رو بعضی از علما نقل کردن که 70 منقبت از مناقب علی و فضیلت از فضائل علی بر زبان خود آقا امیرالمؤمنین جاری شده. روایت مسندی که مرحوم صدوق در خصال این رو نقل میکنه و ایشون میگه لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی محمد صلی الله علیه و آله انه لیس فیهم رجل له منقبه الا وقد شرکته فیها. هیچ کسی را شما از اصحاب محمد صلوات الله علیه نشون ندارید که دارای یه منقبتی باشه مگر اینکه من شریک در آن هستم. اما از اون طرف من 70 منقبت دارم که هیچ کدوم از صحابه شریک من در این قضیه، در این 70 منقبت نیستن. بعد خیلی این روایت جالبه، برادران و خواهران گرامی میتونن به خصال مرحوم سروز مراجعه کنن و با این 70 منقبت آشنا بشن. واقعا فضائل علی دل انسان رو نورانی میکنه و انسان دلش باز میشه و این بر محبت انسان و عشق و علاقه انسان و معرفت انسان نسبت به حضرت میافزاید و باعث میشه که انسان در این اعتقادات شیعی خودش محکمتر بشه و استوارتر بشه. 70 منقبت من دارم که کسی از صحابه با من در اون شریک نیست. به عکس هر منقبتی که صحابه ای از اصحاب رسول گرامی دارن، من شریک او هستم و برتر و بالاتر از او از اون برخوردار هستم. بعد این 70 منقبت رو می شمارد. اولی رو این می داند که من لحظه‌ای به خدا شرک نورزیدم. خب تمام کسانی که در زمان جاهلیت بودن از صحابه رسول گرامی مشرک بودن و بعد مسلمان شدن. و آخرین منقبت از این 70 منقبت رو هم این می داند که آیه تطهیر درباره من نازل شد و من جز اصحاب کسا هستم. و این خودش برای تنبه یک جوان که بخواد واقعا مکتب علی رو بپذیره و پیرو علی بشه و مرجعیت علمی علی رو بپذیره، خود این میتونه به تنهایی تنبهی باشه و کفایت میکنه. چه کسی از صحابه را شما نشون دارید که آیه تطهیر رو داشته باشه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی که خدا اراده کرده که شما از هر رجسی و از هر پلیدی دور باشید و پاک پاک باشید. این خیلی مهمه. لحظه‌ای به خدا شرک نورزیده، یعنی از قبل از بلوغ توحید او موحد بوده و بعد از بلوغ هم که روشنه. اولین کسی است که اسلام آورد به رسول گرامی، اولین کسی که ایمان آورد و مسلمان شد، اولین مؤمن آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، و کسی که لحظه‌ای شرک نداشته آقا امیرالمؤمنینه. تک تک اینها میتونه خودش یه تنبهی برای انسان باشه. در تعبیری که خود حضرت در بر اساس روایتی که آقا امام رضا سلام الله علیه نقل میکنه، ما دو تا روایت داریم، یکی به سند صحیح نقل شده و علی ابن ابراهیم قمی از پدرش ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمیر از ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه. اینم از عجایبه در ارتباط با اینکه مراد از دابت الارض در آیه و اذا وقع القول علیهم اخرجنا له دابت تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون. دابت الارضی که این آیه داره یعنی که وقتی که قیامت میخواد برپا بشه، در آستانه قیامت یک جنبنده ای از زمین خارج میشه. این دابه به معنای جنبنده کیه؟ عجیبه. تو این روایت که به سند صحیح هم نقل شده میگه جنبنده و دابه‌ای که در این آیه هست مراد امیر مؤمنانه. ما خیلی چیزها رو نمیفهمیم، مجهولات ما هم خیلی زیاده. اصلا این یعنی چی از زمین خارج میشه؟ تعبیر به دابه چرا؟ تعبیر به جنبنده چرا؟ بعد خارج میشه که چه کار کنه؟ آیا این همون رجعت آقا امیرالمؤمنینه؟ یعنی چی تطبیق شده با آقا امیرالمؤمنین؟ و روایات هم متعدده. من یک روایت رو الان که سندش معتبره این روایت رو خوندم. خب این قضیه از قضایایی است که واقعا میتونه تنبهی باشه برای کسانی که نتونستن تا کنون خودشون رو قانع کنن که وصایت علی و ولایت علی و مرجعیت علمی علی رو بپذیرن. یکی از روایتی است که حسن حسین ابن خالد از امام رضا سلام الله علیه نقل میکنه راجع به نبأ العظیم، عم یتساءلون عن النبأ العظیم. نبأ عظیم تطبیق شده با آقا امیرالمؤمنین. و نبأ عظیم منظور ظهر آیه، ظاهر آیه قیامته، اما بطن آیه، باطن آیه یا یکی از تطبیقات آیه خود آقا امیرالمؤمنینه. یعنی چی نبأ عظیم؟ خبر عظیم، گزارش عظیم. مال الله، این دیگه بیان مال آقا امیرالمؤمنینه، مال الله نبأ اعظم منی و مال الله آیتون اکبر منی. هیچ خبری با عظمت تر از من و هیچ آیه‌ای بزرگتر از من نیست. و ما لله آیتون اکبر منی. اینا هر کدوم گفتم ممکنه ما تفصیلش رو خوب درک نکنیم و به همه حقیقتش نرسیم، اما در بسته و اجمالا به ما میرسونی که علی قابل مقایسه با دیگران نیست، قابل قیاس با دیگران نیست. ما نبایستی علی رو در کنار عبی ابن کعب و عبدالله ابن مسعود و ابو هریره و نمیدونم سمارت ابن جندب و انس و نمیدونم فلان و فلان قرار بدیم که بعضی از اینا از کذابینن، از جائلین حدیثن. این ظلم به علیست، این جفای به علیست. به خود علی قسم، برادران و خواهران، این ظلم ها ضررش در درجه اول نصیب خود انسان میشه و به خود انسان میرسه. دنیا خیلی سریع میگذره، مرگی میاد، شب اول قبری میاد، پای حساب و میزانی میاد، عالم برزخی میاد، عالم قیامتی میاد، ما بایستی حساب پس بدیم. شما چطور اگر تردید داری برو تحقیق کن. الان این ابزار فضای مجازی که وجود داره، نمیدونم اینترنتی که وجود داره، گوگلی که وجود داره، و انسان به راحتی الان میتونه به بسیاری از منابع علمی، بلکه به همه منابع موجود علمی در جهان الان میتونه از طریق اینترنت دست پیدا کنه، تکان بخور، یه حرکتی از خودت نشون بده، یه تحقیقی، یه پژوهشی، تا حقیقت برات آشکار بشه. خودت در درجه اول ضرر به خود انسان میرسه. اگر خودت رو میخوای نجات بدی، باید پژوهش جدید و حرکت جدیدی رو انشاءالله داشته باشید، و امیدوارم که به برکت این ایام و ماه مبارک رمضان که دعا مستجابه، انشاءالله با عنایت خود اون حضرت ما به همه حقایق در ارتباط با اون حضرت دست بیازیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیننده های عزیز شبکه جهانی ولایت، ویژه برنامه ماه ترین در دیگه، حالا باید بگیم آروم آروم غروب 27 روز از ماه ترین ماه خدا، ماه مبارک رمضان. دوباره سلام علیکم. سلام نام خداست، آرزوی سلامتیه، و هر بار که خدمتتون میرسم دوست دارم مشتاقانه به شماها سلام کنم و دوست دارم جواب سلامم رو بدید تا بدونم که این ذره ناقابل ناچیز به اندازه سر سوزنی تونسته در حقیقت اعتماد شما رو در برنامه جلب بکنه و بدونم که دعای خیر شما با من هست. میخوایم یه سفر دوباره داشته باشیم، یه تقریبا شده عادت هر روزه ما، یه سفر میخوایم داشته باشیم با پای ذهن و با پای فکر و جانمون. همین جا نشستیم، شما هم همون جا نشستید که هستید، ولی میخواییم یه سیری بکنیم، بریم به هم دوباره یک کشور دیگر از یک جغرافیای بسیار بسیار دور، هم بریم به قلب یک انسان که بذارید یک چند قدم برگردم عقب، همون شعری که براتون خوندم برای امیرالمومنین که جان کلام رو گفت اونجا، که اونهایی که در واقع شیعه میشن رمز شیعگیشون چیه؟ یا علی، درست شد، نام علی. اما کجا قراره بریم؟ میخواییم بریم به یکی از کشورهای آفریقایی امروز، کشوری که جز بزرگترین کشورهای آفریقاییه. حالا نمیگیم بزرگترین، چون مثلا الجزایر خیلی بزرگه، نیجریه خیلی بزرگه، اما این کشور هم در حد خودش. نکته مهم در مورد این کشور اینه که 97.7 شاید 96.7 درصد مردمش مسلمونن. نکته مهم دیگر این که زبان رسمی این کشور عربیه. چون ما عادت کردیم مثلا کشورهایی که مستعمره بودن یه زمانی اونها رو به زبان اون کشوری که استعمار کرده بشناسیم، عمدتا فرانسه هست کشورهای آفریقایی، اما مثلا شرق آفریقا بیشتر مستعمره بریتانیا بودن، اون موقع زبانشون انگلیسیه، مثل تانزانیا و مثلا فرض کنیم. اما این کشور زبان رسمیش عربیه، نه فرانسه است نه انگلیسی. البته حالا باید بپرسم الان مطمئن بشم، فکر میکنم یه قانونی رو توی سالهای 2003 تا 2005، یکی از این دو سه سال گذاشتن که زبان انگلیسی هم باید رسمیت داشته باشه. ببینیم این اتفاق افتاده یا نه، درست بوده یا نبوده. به هر حال یک کشور مسلمان، و یه زمانی هم یه بخشی از این کشور جدا شد و سودان جنوبی، دیگه گفتم کدوم کشور، سودان جنوبی استقلال پیدا کرد. ماجراهای سیاسی اجتماعی فراوانی داشته، حالا خیلی اتفاقات داشته، اتفاقات تلخ تلخ تلخ، به قدری که کام هر آزاد مردی رو، نه فقط مسلمان و شیعه رو، تلخ میکنه، از کشتارها، از خونریزیهای بیرحمانه و بی منطق تا شیرین شیرین میوه های بسیار بسیار ارزشمند بوستان اهل بیت علیهم السلام، مثل شیخ زکزاکی بزرگ. یعنی اون روی صفحه هست، این روی سکه هم هست. بذارید بیشتر با مهمان عزیزمون صحبت کنیم، چند چون کار رو هم خودش رو هم ببینیم چه خبر هست، اوضاع از چه قرار دیگه. بفرمایید، بفرمایید لطفا. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
شلونكم زين؟
الحمد لله، الله يسلمك. شوخه بعربي، عربي عربي زيني.
عربي؟ انا اعرف عربي شوي شوي يعني.
لا بس جيد، هذا الحد المعروف
اللي مناسب يعني. خوبين؟
سلامات باشين، ممنوع الحمد لله. من عرض سلام و ادب میکنم
با دوربین روبرو، بله، با همه جاهایی که شبکه جهانی ولایت رو میبینن.
بله بله، عرض سلام و ادب میکنم به همه بینندگان شما و ان شاء الله اعمال و طاعتشون قبول بشه ان شاء الله.
چرا طاعتشون؟ بگو طاعتتون.
طاعتتون قبول بشه.
همیشه خطاب بهتر
از طاعتمون همه قبول بشه.
بله، طاعتمون. آفرین.
سلامت.
آفرین. آقای عمار
مکی.
نعم. عمار المکی. مکی هستی شما؟
بله، متولد مکه هم.
آها.
بله، متولد مکه
هم. واقعا متولد مکه این شما؟
بله، متولد مکه هم.
شهر خدا.
شهر خود مکه شهر.
به به. و پس چرا عمار گفتن سودانیه؟
خب اصالتی بنده دیگه.
پدر سودانیه؟
پدر سودانیه، خودرم سودانیه. یه مدتی پدر بزرگم اومدن عربستان به عنوان مجاورت به بیت الله الحرام.
بله، خب
بعد ما اونجا متولد شدیم دیگه، نسل دوم نسل سوم اونجا متولد.
دنیا اومدی؟
آره، اونجا به دنیا.
تو کی عربستان بودی؟ چند سالگی؟
کل زندگیم تو عربستان دیگه.
کل زندگی تو عربستان؟
بله، میرفتم سودان البته. رفتم سودان البته. ولی خونه خونه اصلیمون تو مکه است.
تو عجب. بله. اون خونه رو الان خونه پدریه دیگه.
بله،
هست.
هست بله.
کدوم شاره؟
خونه پدر بزرگم هست.
بله، کدوم شاره؟
ما تو خالدیه هستیم. قبلا بهش خالدیه نمیگم، الان بهش خالدیه میگم.
خیلی نزدیک به مسجد الحرام نیست؟
نه، خیلی خیلی نزدیک.
درسته، نزدیک خالدیه.
یکم نزدیک به مصفله هست.
خیلی بله. خدا قسمت کنه حال سعود از بین بره، ما یه بار دیگه بریم دوباره
ان شاء الله. همه مسلمان ان شاء الله.
خیلی خوب، خیلی خوب. پدر در قید حیاته؟
نه، فوت کرده.
رحمت
خدا رحمتش کنه. بله.
مادر گرامی؟
مادر در قید حیات. بله.
و کجا زندگی میکنن؟
همون تو عربستان، تو مکه
زندگی میکنن. خیلی خوب، خدا سلامتیشون بده.
همچنان
تماس دارید تلفنی؟
بله، تماس هم میشه.
رفت و آمد هم دارید؟
رفت و آمد کمی.
خیلی خوب،
خیلی خوب.
یه روز که دیدینشون رو یا باشون صحبت کردین بگین یه برنامه رفتم تو شبکه جهانی ولایت، مجری برنامه درباره مادرم پرسید و دعا کرد که خدا انشالله ام عمار رو حفظ کنه.
همچنان همچنان شما همیشه با حتی بیننده.
خب چند سالتونه عمار عزیز؟
من 42 سالم.
42 سال. شلو عمر طولانی.
سلامت باشی.
متأهل؟
متأهلم، دو تا بچه دارم.
چیان؟
محمد رضا و علی.
دو تا پسر خوب. محمد رضا و علی. خدا ببخشه. کدوم بزرگتر، محمد رضا؟
محمد رضا طبعا.
خیلی
معمولا بچه بزرگ محمد. نه.
الان ساکنه؟
ساکن قم طلبی هم دیگه.
چند سال ساکن قمید؟
الان نزدیک 11 سالم.
11 سال؟
بله.
ایرانی شدی؟
نه، اینطوری هم نیست.
خیلی خوب.
بعد فقط معذرت میخوام از بیننده عزیزمون که فارسی بنده خیلی.
نه، خیلی هم خوبه.
استه فاشیکت.
خیلی هم خوبه. خیلی. حالا در مورد شما به بیننده های شبکه جهانی ولایت یه چیزی هم لو خواهم داد آخر کار. الان نمیگم. شما هم دم افطار فوفو میخورین؟
نه، ما فوفو نداریم. من میدونم این فوفو یه غذای افریقاییه، ولی خب
شما نداریم.
نه، ما نداریم. ما یه چیزی به نام عصیده.
چیه؟ با چی درست میشه؟
عصیده با آرد درست میشه.
ها، از همون خانواده است دیگه.
خانواده
شکلش فرق میکنه.
بله، شکلش فرق میکنه.
آره،
یا سوپش فرق میکنه مثلا اینطوری. ولی معمولی این حتی تو رمضان خیلی بهش اهمیت میدن.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقای عمار المکی در مورد نوجوانیش دوست نداره بگه به ما، مثلا درس چی خوندی غیر از حوزه، غیر از حوزه علمیه شیعی چی خوندی؟
ما حتی خود تو مکه که بودیم همون درس دینی خوندیم، یعنی از مکتب شروع کرد، درس ما شروع کرد. مکتب من فکر می‌کنم مکتب میگن تو
باز
قدیمی ها.
بله، قدیم ایران
ملا
مکتب
که مثلا بلی.
بله، ملا میشدن دیگه آخرش. بله. مثلا دکتراش ملا بود.
بچه هم میشینن جلوی مولا، مثلا قرآن رو میخونن، احادیث میخونن، فقه رو میخونن. این شروعش تو همون کعبه بود، تو حرم،
تو مسجد الحرم.
تو مسجد الحرم بود.
عجب.
شروع شروع بود.
روزی چند ساعت اونجا می نشستید برای درس؟
چهار ساعت می شنیم اونجا درس فقه و مثلا قرآن دید در اولویت.
بله.
قرآن، فقه، بعد یکم نحو
و معانی بیان و
بله تفسیر قرآن، بعد برمی گشتیم خونه.
و درستون مثلا بخوایم بگیم پایه، الان ما میگیم مثلا طرف لیسانس داره،
درست
اونجا تا چی
میتونه؟ من میگم ابتدا، اول میگم مرحله ابتدائیه، ثم بعد ذلك مثلا مرحله متوسط.
بله.
بعد مرحله عالی. فقط انت
شما به عالی رسیدید؟
متوسطه رسیدم من.
متوسطه،
چون جوان خیلی جوان بودم. بعد رها کردم رفتم یه کار زندگی در اوماد این حرفا.
شغل پیدا
شغل پیدا کردم. بله یکم رها کردم، بعد مدتی دوباره
برگشتم
به همون سمت درس قرآن، تدریس قرآن تا مرحله بعدی دیگه.
گفتی که فقه هم خوندی اونجا؟
بله.
مبانی فقاهتشون بر اساس کدوم؟
فقه حنبلی.
حنبلی،
فقه حنبلی، عمدة الاحکام، غیر از عمدة الاحکام. یک کتاب معروف به عمدة الاحکام تو فقه فقه حنبلی.
حنبلی هست.
بله. ولكن هذه عقائد هم عقائد سلفية.
عقائد سلفي.
بله.
وعقيدة خودت چی بود؟
معمولا انسان زندان محيط خودش. قبل از که بین مرحلة رشد و مرحلة تشخيص و این حرفا، معمولا انسان مقلده. این معمولا این چیزی که هست.
سلفی بودی؟
بله سلفی بودم. این میشه یعنی زندان خودش، خودش انسان خودش زندان محیط خودش هستش، چون به این برخورد میشه میکنه. درسته اولین چیزی که بهش بخوره همون چیزهای تلقینی.
بله.
چیزهایی که نه تحقیقی، تحقیق توش چیزی نیست، فقط تلقین میشه. این قرآن بخون اینطوری، این فقه بعد اینطوری کارش انجام میدی، هرچی که
دیکته کنند.
بله.
هرچی که بگن.
بله. همونو میگه شما شما تقلید میکنی،
برو جلو.
بله برو جلو،
بدون اینکه نظر بدی، بدون اینکه سوال کنی.
اصلا احتمالا حتی به اون اندازه که تو نظر بدید یا نظر بکنید دیگه نرسیدید به این هم نضج. ما میگیم اون مرحله رشدی تو به تو درون انسان تو نرسید. معمولا به این چیزهایی که تقلیدی، رسم و رسوم و غیره اینا رو طبقه انسان کل دنیا فکر میکنم اونطوری هم بشتر. بعد میرسه به جای این چرا و چون و چرا بعد میرسه.
بخواستم همینو بگم، اگه مثلا چون چرا میکرد یه شاگرد مکتب و یا شاگرد متوسطه یا در سطح عالی، اما اگه چون چرا میکرد آقا این حکم اصلا یه جوریه، این شیعه رو کار ندارم و با
منطقه بله
انسانی،
با منطقه انسانیتی.
آره با مثلا این کار میکردی چی میشد؟
این هم بستگی داره به اون مراجعی که هست تو محیط خودتون.
خب
بعضی موقع من میگم مثلا چرا نماز مغرب اینطوریه؟
بله.
مثلا اینطوری خدا خواست.
خب
تو قرآن اینطوری اومد.
شد حکمی رو بپرسی که بگن به شما ربطی نداره؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. ببین یه مسائل شبه فلسفی هست تو بچه، تو بچه مثلا وقتی که بچه هست یه سوالاتی تو خیالات خودش می اومدن. خدا خالق ما هست، خب خودش کی خالقش هست؟
بله.
خب مثلا
آره
میگه مثلا خدا تو آسمونه، تو کدوم آسمونه؟ روی این ابری که می دیدم یا بالاتر از اینه؟ خب اندازش چجوری؟ بزرگی کوچیکه؟ این سوالات چرا هر انسان این سوالات رو داره تو دلش؟
خب
مهمش که اون کسی که ازش سوال کرده چجوری بهش جواب میده. فقط میگن خدا دیگه بزرگی فقط مثلا، یا مثلا خدا درست تو آسمونه، یه فاصله
به شما مربوط نیست.
بله یه فاصله هست بین. خب چجوری چرا میگه؟ خب اینا به شما ربطی نداره، یا مثلا یا این سوال به شما یه جایی شما رو میبره خطرناک، نباید این سوال رو بکنید.
سوالم یه جور دیگه بپرسم.
بله.
شما تا چند سالگی بر اساس اعتقادات سلفی زندگی کردی؟ و درس خوندی؟
تا 20 خورده.
خب به هر حال رسیده بودی به اون جایی که پرسشگری کنی.
بله.
هیچ وقت شد از خودت یا از یه استاد یا از یه همکلاسی،
درست،
سه تا ماهیت متفاوت، شخصیت متفاوت، بپرسی که مثلا این کارهایی که ما میکنیم، ما سلفی ها میکنیم، به هر حال میدونستی چه اتفاقاتی میفته دیگه؟
راستش اون وقت نه،
این مهمه.
اون وقت
نمیدونستی.
اون وقت در سال
1992-91
این حدود است.
خب
درسته. این حدود خیلی اتفاقات زیاد نیافتاد تو جهان اسلام.
آره. که این معنایی
میشه برای انسان. ولی تو همون 90-90 خورده این اتفاقات جنگ بین صدام، جنگ خلیج فارس اول، جنگ خلیج فارس دوم که تو
بله.
صدام وارد کویت شده. قبلش یه مسئله افغانستان هم بود، چون بچه ها میرفتن به عنوان جهاد میرفتن افغانستان، سازمان جهشون میکنن میبرنشون به عنوان جهاد به اتحاد شورایی و این حرفا. ما کوچک بودیم، خیلی تشخیص خاصی
مسئله نداریم.
میدونیم که دوره این مجاران دوره اتفاق میفته، ولی وحشتناک مثل اینکه تو اخیر افتاده نه اینطوری نیست.
درسته. نه اخبار به این اندازه منتشر میشد و نه جنایت اینقدر رو نبود.
شوق داریم که من خود مجاهد بشیم و اینا رو فهم بدیم.
خیلی هم دوست داشتی احتمالاً بری جهاد بکنی ها؟
بله درسته.
خیلی خوب، خیلی خوب.
این تو محیط انسان، ولی خیلی اون رشدی که مثلا انسان یا حتی این اتفاقی که براش مثلا علامت سؤال رو میاندازه نه نبود.
تحولات سودان همون موقع ها برات مهم بود؟ چون سودان دو سه دهه هست که درگیر یک سری.
خود سودان یه حکومتی اومد تو کار از 89.
بله.
یعنی یه سال فقط بینواد. بله. اون حکومت انقاذ اومدن.
بله.
تو سر کار به عنوان حکومت اسلامی، حکومت دینی. و خیلی اون وقت من خیلی توجه بهش زیاد نکردم. من میدونم که اونجا هم تا یه تشکیلات خاصی داشتن.
برات مهم نبود ها؟
خیلی زیاد در واقع از لحاظ سنی، از لحاظ محیط خیلی مهم نبود. اون چی که مهم بود، اون چی که میخونیم توحید خدا، بعد موحد باشیم، بعد مشرک نباشیم و این حرفای که تازه دوره متلقش میشیم و اینو مهم برام
بود. اگر الان شما عمار المکی الان نبودی، عمار المکی سالای مثلا 1990 1980 ده سالگی 15 سالگی
بله،
اون موقع فکر می‌کردی یک سلفی مذهب خودشو عوض کنه مثلا بره سراغ مذهب دیگه ای؟ اصلا به این فکرم کرده بودی؟ نه اینکه خودت دنبالش باشی ها.
میدونم.
کسی رو دیده بودی؟
اصلا فکرش نمی‌کردم. ببین دین تلقینی، دینی که بهت میگم مثلا این درسته فقط،
خب
نه اون که دلیلش که درست هست چیه، نه فقط اینو درسته. شما رو خدا انتخاب کرده که شما یعنی زدتون اونجا تو این طرف حقانیت و این حرفا شما شدید و حرفی هم نیست. و بدترین مذاهب و فرق و ادیان هم دیگرانه که غیر از بون. به این خاطر اون وقت من حاضر هستم که به من بگید یهودی یا هر چی که میخوای،
هر چی،
ولی شیعه نبود. به من این تهمتی که رافضی و این شیعه بودن حرفا،
همه چی بگو شیعه نبود،
به جز شیعه نبود. من حاضرم هر چی میپذیرم بدون جز این سمت شیعه.
این چیزیه که
بله.
که یه سالها درس و مکتب و اینا رسوب میکنه تو ذهن و تو قلب آدمهای اونجا و بعد همین میمونن دیگه.
بله.
خب اگه اینطوری بود اینقدر سفت و سخته، پس چرا عمار المکی الان شده این عمار المکی؟ از کجا شروع شد؟
همیشه من میگم یکیش و اولینش توفیق خداست. اگر خدا میخواد انسان رو هدایت کنه، هزارهای راه مختلف هست که انسان متوجه میشه که یه چیزی هست نادرست. هر کسی یه چیزی رو نظرش رو جلب میکنه یا توجهش رو جلب میکنه، یکی آیه، یکی روایت، یکی با یک خود، با یک شخص برخورد شده بوده، مثلا یا چیزی خونده یا تلویزیون چیزی دیده، یه حرکت یه چیزی یه اتفاقی میفته.
بله.
حتی یه بار من گفته بودم حتی احتمالا کسی از خواب بلند میشه سرش به دیوار میخوره بعد متوجه میشه که چیزی هست،
سرش میخوره به یه جایی
بله.
احساس
یه چیزی فرق میکنه. من اون چی که خیلی مهم برام هست، اون روزی که از عربستان رفتم افریقا به دلیلی،
خب
رفتم افریقا، تو افریقا به همون حرکت اخوان المسلمین برخورد کردم، یه چیزی جدیدی که تو محیطم نبود، اونو دیگه یکم فکرشون آزاده، یکم خودشون یکم
متفاوته،
متفکران، دکتر توشون هست، نمیدونم، خیلی تقلیدی نیستن، خیلی سنتی، یعنی خیلی سنتی.
به قول ما یه کمی اینا منبسط ترن.
بله، بازترن و خانم. خوبه؟ دکتر توشون هست، آره. مهندسی توشون هست، اینا. بعد چیزهایی که می نویسن هم چیزهای معقوله، نزدیکی به فطرت هم هست. مثلا نوشته های خود سید قطب، محمد قطب، بله. نوشته های غزالی، بله. نوشته های سید حوا،
بله.
این اشخاصی که خیلی معالف الطریق حضار
مثلا اسلامی، مشرب صوفیگری بیشتری،
یکم هم مشرب صوفیگری دارن، بله.
خب
دیدم که کم آزادن، یکم دیگران رو قبول میکنن، یعنی قبول تحدی گفتگو، تحدی محاوره و اینا، این راه دارن. ما تو عربستان یا تو مثلا تو مکه اینا رو ما نداریم، اصلا ما طرف مقابل رو کلن بهش حرفی نداریم.
این یه جرقه بود میخوای بگی؟
بله،
این سفره،
بله،
و دیدن این اخوان المسلمین.
بله، دیدن اون اخوان المسلمین.
خب حالا نگهش دار اینجا، من یه سوال دیگه بپرسم.
بله.
تا 17 18 سالگی مکه بودی دیگه؟
بله،
درسته؟
بله.
تقریبا یا نه بیشتر؟
نه بیشتر، حتی تو
خب.
19
خب.
حتی تو 20.
شخصیت های معروف شیعه رو اسمشون رو میشنیدی؟
نه فقط روز، چون ببین روزها شما... فقط ما چهره امام خمینی رو چرا؟
نه 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 مثل... شیعه خود عربستان عرض کنم.
نه عربستان که شیعه نمیشناسم،
اجازه نمیدادن
که فکر نکردم تو عربستان اصلا
شیعه باشه.
شیعه باشه
مثلا شیخ عمری رو اصلا نمیدونستی که هست؟
نه این دیگه
همچین کسی خیلی... اصلا هست
نیست.
حالا رفتی اصلا یا نه؟ الان برمیگردی؟
رفتم خیلی زیاد. اون
رفتی مسجدش رو؟
مسجدش رو اصلا با خودش هم سلام،
با خودشون هم حرف
زدیم، ادبم کرده بودیم قبلا، با دوستان خیلی زیاد داریم تو مدینه.
خدا رحمت کنه. آقازاده‌شون هم پس دیدین دیگه با هم
بله
کردین.
خون اون خود ما میشناسیم.
افطارای اونجا هم فول خوردیم.
افطار هم رفته بودیم.
خیلی باصفا.
تو بله تو 2015.
2015
حج که شده بودم.
5 سال پیش.
من رفته بودم.
بله.
با اون که 10 سال یا 12 سال نرفتم.
خیلی جای باصفایه.
بله.
مسجدشون.
مسجدشون.
فضای معنویشون. خیلی جذاب.
خیلی جذاب.
خیلی خوب. حالا برگردیم سر حرفم.
بله.
خب. اخوان المسلمین دیدی؟ بعد احساس کردی که یه چیزایی غیر از اینی که به ما میگنم تو دنیا وجود داره.
وجود داره. و هم یکم هم انصاف هم دارن. یعنی مصادره نمیکنن که فقط من با حقم بگیرن همیشه مثلا باطلا اینا حرفا. اونجا من همیشه اونو ذکرش میکنم. همیشه حقش تو گردنم هست. اون شیخ مظلوم، شیخ ابراهیم زکزکی. راست با اون خود برخورد کردم تو آفریقا در اون سفر. و تو اون زمان خودش نگفته که من شیعه ام یا مثلا
بله.
شیعه بودم. نه فقط حرف میزنن درباره وحدت مسلمین و این چیزهای عام. حتی وقتی که ما درباره مذهب یا مکتب یا چیزی حرف میزنیم میگه بابا اسلام رو خیلی تنگ نکنی، میگه همون باز بشه،
محدود نکنید.
بله محدود نکنید
دین رو.
بله دین رو محدود نکنید. مذهب یه چیزی محدوده، یه فکر شخص معینی، اجتهادات شخصی معینی. دین فراتر از این برام اونو محدود نکنید. من اون حرفای خیلی جدیده برام و هم جالبه. ما هم میگیم ابن تیمیه، ابن القیم الجوزیه، صالح الفوزان، ابن باز، نمیدونم صالح العثیمین، فلان فلان، سفر الحوالیس، المعنى العوده. ما فقط جنبال اخواد
یه دایره
بسته. بله
هر کی تو این دایره هست هر کی نیست
دیگه نیست.
آره.
دیگه معتبر هم نه هم نیست.
درست.
بعد شنیدم نه یه چیزی فراتر، یه چیزی وسیع،
حرفای تازه.
میگه هر کسی هر کی باشه مجتهد بالاخره، قابل الخطا هم هست. درسته.
برای جذاب بود،
خیلی جذاب بود. یه فکری هست به عنوان مخطئه. ما نمیگیم هر مجتهدی باید صائب بشه باید راه.
بله.
اونو من قبلا ندونستم. من فقط چیزی که میدونم ما کل دین ما اصلا متعلق به اشخاصه.
بله.
ما میگیم علیکم بسنتی و سنت اصحابی مثلا.
تموش.
ما خود عنوان دین شخص مودن نزد خودمون. اینو منو به یه مرحله دیگه رو مثلا
برد.
که میگه نه دین شخص نیست. دین یه چیزی دیگر، متدین یه چیزی دیگر. و هر چی که متدین، هر چی که متدین فهم داره درباره دین، فهمش به اندازه خودش. بس گفتم خب چرا حاجا بابا میگه خدا نگفت تو قرآن و فوق کل ذی علم
علیم بالاتر از زی
خب وقتی که من میگم فقط اینو عالم هست، خدا رو تکذیب میکنم والعیاذ بالله؟ یعنی بالاتر ازش چیز کسی نیست؟ حتما هست. و برسیم به اعلی خود خدا.
تازه اونجا شاید متوجه شدی که مثلا ابن تیمیه یا ابن باز یا فلان،
بله
اینا اصلا این فریبی که خوردیم نگاش دار اینو. کلمه رو نگه دار، کلمه خیلی کلمه دردآوریه برای امت اسلامی.
بله.
کلمه فریب بهش فکر کنیم، شاید حجم عمده‌ای از مصائب بشر به واسطه این فریب بوده، فارغ از مذهبش و دینش، و بسیاری از مصائب مسلمانان هم زائیده فکر فریبکارانه یه عده‌ای است که همیشه سعی کردن اسلام رو به سمتی ببرن که خودشون میخوان. خب این نگه داریم حالا، باش کار دارم من.
خب باش.
یه حدیث نگاه کنیم برگردیم. میخوام یه ذره چون روزه هستی دهان خوش میشه یه ذره حرف نزنیم، بریم برگردیم
انشالله.
هم فیض حدیث هم ببریم انشالله. خوبه. آقای عمار المکی سودانی هستند، پدر بزرگ پدر اینا متولد مکه هم هستند و حالا مهمان ویژه این دقایق ماهترین شبکه جهانی ولایت. حدیث رو ببینیم و برگردیم. این هم یه سخن ارزشمند از امیر مؤمنان علی علیه السلام. موش جانتون. یه دو تا سه تا نکته من قبل از اینکه به شما سلام کنم گفتم، اینا درسته؟ زبان رسمیتون عربیه؟
زبان رسمی سودان عربی.
بعد مثلا انگلیسی هم بعدن اضافه شد و نمیدونم.
نه اضافه نشده. از زمان استعمار چون دو تا کشور سودان رو استعمار کردن. خود مصر به عنوان حاکمیت ترکی،
بله.
ترکی استانبولی.
بله.
بعد به خود انگلیسی
ها بعده ها نتیجه اون
هم بودن. به این خاطر یک زمان خود سودان با مصر یک کشور بودن.
بله.
بعد زمان همون پادشاه فاروق یک کشور بودن. به این خاطر این کشور به عنوان مصر اون زمان به عنوان یه قلب کشورهای عربی، به این خاطر هر کشوری که به این کشور وابسته هست حتما عربی، حتی اگر انگلیسی ها هستن عربی مقدمه. و اون که خود مصر نه فقط فرانسه ها اومدن، خود بناپارت اومد استعمارش کرده بود، بعد بناپارت فرانسه رفتن به انگلیسی ها اومدن،
بله گرفت.
بله. در همون جنگ جهانی دوم هم این اتفاقات، بله. خیلی زیاد ایتالیا اومدن عبور کرد رفتن به حبشه. به خاطر خیلی اولین کشور از کشورهای خاور میتونم میگم تو خاور میانه که برخورد دارن به فرهنگی غرب، به فرهنگی فرانسه و انگلستان اینا خود مصر بود.
بله.
به خاطر مو که یک کشور بودیم الان که هم مرزیم، این فرهنگ عربی غالبه. با اون که قومی های بومی که تو سودان هست بیشترشون عرب نیستند،
ولی غلبه با
زبان عربی، با فرهنگ عربی.
و درسته که 97-98% جمعیت سودان مسلمانن دیگه.
مسلمانن بله. قبل از که جنوب جدا بشه.
بله قبل از سودان جنوبی جدا بشه.
بله.
اونایی که مسلمان نیستن مسیحیان.
بعضشون مسیحیان، بعضشون همون ادیان بومی یعنی وثنی هست.
حالا دیگه
وان خیلی کمان، ولی مسیحیت
بعد از اسلام،
بعد از اسلام
ما 2% مثلا،
خودش 3% 4% دقیق نمیگم، ولی خب خروج اینه یک حتی کمتر.
خوبه. خب بریم سراغ دیگه، اسمش رو من میذارم شروع یه مسیری که دونه دونه تو هر قدمش خدا یه ستاره برات میفرسته، مسیرت روشن میشه.
درست.
و این وسط این ستاره ها یه ماه درخشان به اسم شیخ زکزاکی.
درست.
جرقه رو زده.
بله.
خب
و من قصهش هم میگم چون حقش برگردن من هست. بعضی انسان ها به فطرت انسان صحبت میکنن،
آها،
نه به قالب انسان.
سخن که از جان برایت لاجرم بر جان
بر جان
نشیند. اینجوری؟
اینجوری هست، واقعا همون اینجوری هست.
خب
این بند خدا وقتی که ما ملحق شدیم به این جنبش خودش به عنوان اخوان المسلمین، ما فکرمون اینطوری بود، ما فکر نکردیم خودش هم تابع مکتب اهل بیت هم بوده، نه، ما به عنوان داعیه مصلح نرفا،
داعیه مثلا آدمی که
بله.
بحثای تقریبی رو دنبال
بکنه بله. بله.
وحدت
و محدودی نمیخواد دین رو محدود بشه
در این حد فکر کردی.
و ما نقطه جالبی برای ما، برای من بالخصوص، همون نامحدود کردن دین.
بله.
چون کل فکرمون، کل پرورش دین دین آدم
ذهنتون، بله، اعتقاداتتون
روی این مسئله بود. بله. که بعد همه فهم دین رو باید محدودش بکنیم به این اشخاص رده اول صحابه.
تموم شد.
یعنی هر فهمی، هر تفسیری اگر اونا یه رأی خاصی نداره روش، این دیگه میشه نادین. دین که نمیشه. باید طبق تفسیرات و تأویلات و فهم اونا نو مطابقت بدیم و بعد اعتراف بکنیم که این دین است. این محدودیت، این شیخ بزرگوار اومد این محدودیت رو شکند.
بله.
گفت مگه تو تاریخ کسی مدعی بود که اینا معصومه؟ نه. خب کسی مدعی بود که نه فهمشون بالاتر از فهم کل بشریت هم هست؟
نه.
متاسفانه تو سلفیت چرا میگم؟ بله.
اونا میگن.
بله. اونا مدعی هست. یعنی پیدا شده که تو تاریخ کسی که میگه نه فهمشون بالاتر از فهم هر کسی که میاد.
عجب.
شیخ میگه خب اگر حتی این دعوت هست، ما بریم دنبال دلیلیت این دعوت. دلیل این دعوت
این درسته چیه؟ که اینا فهمشون بالاتر از همه هست؟
بله. این دیگه حرفی، خودش این حرفی اجتهادیه. دلیلش کو؟
خب
مطابقت بکنیم. ما به این عادت نکردیم که سوال کنیم این حرفی که به ما تلقین کردن، به ما تعلیم کردن که دلیلش چیه.
آه، همون سوالی که من اول برنامه ازت کردم. بله. که هیچ وقت سوال میپرسیدید اصلا؟
میپرسیم، ولی میگن خب اینجوری
میگن،
تو سنت
تو فارسی میدین چی میگن؟ ما تو فارسی اینجوری میگن که طرفو دست به سرش کنید.
بله.
یعنی سرشو گرم کنید بره.
بله.
اینجوری جواب ندید.
میگن مثلا حدیث هست یا آیه. بله. میخونن که بی تفسیر غلط.
بله. از سر وا کنیم بره.
بس بره. بله. اصلا دیگه
خب
قابل بحث نیست. اینو این مسئله من به نظرم آزاد کردن انسانی، آزاد کردن همون روحیه انسان، آزاد کردن ذهن انسان. دیگه از اون زندانی که شما بودید، زندان تقلید،
بیرون میای. فرایند استبصار شما از سلفیگری
بله.
به تشیع چقدر طول کشید از نظر زمانی؟ چند تا سوال بپرسم کوتاه جواب بده. مثلا 6 ماه،
3 سال تحقیق.
3 سال.
3 سال تحقیق.
از لحظه ای که رفتی سودان، یعنی اون سفره.
نه از اول لحظه، از بعد از 2 سال یا 3 سال بودنم تو این جنبش.
آها، تازه 3 سال تحقیق کردی بعدش؟
نه بعدش. بعدش
3 سال
یه مسئله، یه اتفاق افتاد.
خب
این جنبش 2 تا قسمت شدن.
بله.
یه قسمتی شنیدن که بعضی از اتباع این جنبش، از پیروین این جنبش که شیعه شدن،
جدا شدن اونا.
بله. بعد ناراحت شدن، رفتن خود دنبال شیخ، رفتن پیش شیخ، بهش گفتن خب ببین ما شنیدیم بعضی از دوستان خودمون
شیعه شدن.
چه شدن؟ چجوری؟ اصلا اونا نه دینشون دینمونه، نه اعتقادشون اعتقادمونه. اون حرفای
چرت. این 2 قسمت شد.
بله. قبل از که 2 قسمت، من اینجا خیلی مهمه که اینو بگم، بعد اومدن پیش گفتن نه ما با اونا سازگار نیستیم، نمیتونیم باشون مثلا
کار کنیم.
یه حکمتی که شیخ اونجا یه سنگی که انداخت تو این آب راکد و به موج اومد، این چیزای این حکمتی که کرد، من همیشه مدیونی نقل این حرف هستم. گفت ببین شما فکر نمی کنی اونا یه چیزی اشتباه فهمیدن،
یعنی شیعه ها
اون افرادی که شیعه شدن
اشتباه فهمیده
شما باشن، احتمالی نمیگذارین که یه چیزی یه شبهه یه چیزی شنیدن و خوب نفهمیدن رفتن بدون بله این مسئله فعلان احتمالش هست. بله واقعا احتمالش هست. خب به جایی که شما بیاین اونجا الان به شما مثلا قهر کنین و این حرفا مو قبولشون نمیکنه و حرفا،
برید باشون حرف بزنید،
برید باشون حرف بزنید،
سوال کنید
کارتون چیه اصلا، خودتون
چقدر قشنگ
کارتون چیه، کارمون همون دینه. گفته نه، هدایت مردم کارتون، هدایت مردم کار پیامبران میکنین شما، کار پیامبران انجام میدین. خب برید شبهشون رو رفع کنید. گفتم والله این حرفه حرف هم منطقیه هم قبولی. اگه فعلی خوب به سه تا شرط هر کسی میخواد این کار رو انجام میده، سه تا شرط براش میگذارم. اگر این سه تا شرط تو خودش تو درون خودش موفور نیست، نباید به کسی صحبت کنی.
خب سه تا شرط چی بود؟
گفت خب چی سه شرط؟ گفت شرط که اول بعد این کارش رو خالصانه برای خدا این کار رو انجام میده.
عجب
بله.
فکری.
دومین قبل از که به مخالفش صحبت کنه، نباید از عقاید خودش بلد باشه. شما میخواد به کسی صحبت کنید درباره عقاید خودش صحبت میکنه، شما درباره عقاید خودت علمی فکری چیزی نمیدونی، این جایزه؟ کسی عقاید خودش رو نمیشناسه میره با دیگران صحبت میکنه درباره عقاید خودش رو؟ باید از عقاید خودت رو شما بلد باشید، مستحکم باشید، دلائل عقاید خودت، مبانی عقاید باره.
خب
و اگر شما میخواید کسی رو دعوت میکنی به حق، خب اون حق شما نمیشناسید،
نمیدونید چیه،
نمیدونید چیه، چجوری
چجوری میخواید دفاع کنید،
چجوری اصلا دیگران چجوری هدایتشون میکنید اصلا.
و شرط سوم؟
شرط اینم خوبه. خب شرط سوم قبل از که صحبت بکنی با یه غریبه با یه مصاحب معتقد مختلف، نباید یه اشنایی کلی درباره عقاید خودش رو بلد باشید،
اونا رو
اطلاع داشته باشید
که اونا چی میگن
اصلا. مثلا اون شیعه‌ای که شما میگی تفکرشون اعتقادشون درباره خدا چیه؟ تحدی کلی.
بله 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 بله.
اعتقادشون درباره پیغمبر چیه؟ تحدی کلی. اعتقاد خودشون مثلا درباره صحابه
چیه؟ بله
در حد کلی. درباره قرآن
حالا برو صحبت کنی، حالا بهت حرف بزنی.
بعد از که اون اطلاعات اولیه رو تونستی در بیاری و داشته باشی، میتونی تو حرف سلام علیکم بزنی شما. اگر من نمیشناسم شما عقاید درباره خدا چیه،
نه خودم رو میشناسم نه طرفم رو میشناسم، از شوش به جایی نمیرسی
اصلا، پایه شروع
خرابه. خب من یه خواهشی میخوام بکنم. اول دوستان میگن چقدر وقت داریم با عمار آقایان تا فرمان؟ 5 دقیقه. خب یکم سرعت بدیم به کار.
خب باشه،
5 دقیقه زمان خیلی کمیه.
این سه تا شرط فقط تو گذاشت.
خب برن صحبت کنن و
هر کسی اول باید از عقاید خودش رو محکم قوی تر بلد باشه، از اول خالصانه برای خدا این کار رو انجام میده، عقاید خودش رو باید آشنا بشه با عقاید خودش، یکم به شکل اجمالی به عقاید مخالفش هم باید یه اطلاعی داشته باشه، بعد میره صحبت کنه. این سه تا شرط اگر هر کسی تو خودش اون شرط سه تا شرط موفوره، بسم الله. بچه ها گفتم ما از لحاظ مخلص بودن ما خودمون رو میشناسیم، ما برای خدا این کار رو انجام میده. دوباره عقاید خودمون بعضیمون رو میشناسن بعضیمون رو قشنگ نمیشناسن. خب قبل از که مخالف از من سوال کنه دلیلت چیه درباره این اعتقاد خودت، باید دلیلش رو برم بیرم خودم بخونم. رفتیم خوندیم از اول مبانی عقاید خودمون رو خوندیم دوباره، بعد رفتیم اطلاع که داشته باشیم مبانی چیه، از اونجا دیگه قدم
تمومه
چهارم
دیگه اصلا خلاص خدا
انشالله صحبت نکردیم به دیگران.
حرف اصل حرف همین بود. چرا خوب، چرا خوب، اینا حکمت دیگه.
بله.
و 20 سال نزدیک 20 سال خودش نگفت من شیعه، گفت من این تشیع رو تطبیق میکنم تو اخلاق خودم، من کسی دعوت نمیکنم به تشیع، یک شیء بعد شیء بشه، نه من خود رفتارم رو به طبق این مکتب اهل بیت رفتارم رو رفتار بکنم، بقیه میبینه اگر این خوبه خب بپیزنه، اگر خوب نیست دیگه.
همون که دعوت کننده به ما باشید با رفتار
بدونی کن و دعات لنا بدونی او دون السنتکم،
کن و دعات للناس بغیر
السنتکم
السنتکم. بله خیلی خوب، و از اونجا بود که دیگه رفتید دوباره تحقیق و تحقیق کردی و به حقانیت تشیع رسیدی و کجا گفتی اشهد ان علی ام ولی الله؟ اینو بگو حال کنیم.
از اون روزی که مقدس خودم رو متوجه شدم دروغگو بود.
اینو یه کاری دارم، من نمیخواستم الان واردش بشی، اول بگو اشهد کجا گفتی؟
از اون روزی که
پیش شیخ زکزکی؟
نه پیشش، اون دیگه برام در رو باز کرد رفت کنار
دیگه، خودتون رفتی دنبال
خودش نگاه میکردیم. ما اولین سؤالی که وقتی که خواستیم تحقیق کنیم درباره این مسئله گفتیم خب اصل اختلاف این دو تا فرقه چیه؟ ستونی
اصلی اختلاف
اسم چیه؟ اوسی اختلاف. بعد هر دو تا قسم گفتن امامت.
بله
اصل مسئله اونا دو تا 12 خدا دارن، ما یک خدا داریم، منظورشون 12 معصوم.
بله.
به عنوان خدا تعریف کردن. بله. برایمون. گفتم خب میبینیم خدایشون چجوریه.
سری بریم جلو.
رفتیم. اولین مسئله که تو افتاد نه دعوتشون که یه وصیه هست و ما این وصیه رو قبول نداریم. از اونجا شروع شده مسئله رو. تحقیق کردیم. خیلی زیاد هم وقت تلف نکردیم. گفتم اشهد ان علیا ولی الله،
اشهد ان علیا ولی الله و ان علیا حجة الله. آقای عمار المکی،
بله،
چند سالت بود که شیعه شدی؟ 19
بیشتر
23
20 خورده است.
آره دیگه 23 سال با توجه به 3 سال تحقیق.
بله 20 سال 21 سال
کالکولیتر بیاریم حساب.
بله درسته.
عرض می‌کنم که
حتی مسئله وضو گرفتن، مسئله نگذاشتن بدون که مطرحش کنیم و تحقیق روش کنیم. هر مسئله قبلا درسته یه تابع بودیم بدون هیچ تحقیق، ینعقون مع كل نائق والعياذ بالله، من نمیخوام اینو مثال بدم ولی خب اینطوری مثل یه گله هست بودیم. گله شما که میدونید بیشتر از یک چوپان و یک سگ هیچ نمیخواد. اون یک نفر با سگش میتونه هزاران گله رو هدایت کنه. و اینطوری بودیم. وقتی که اومدیم بیرون گفتم دوباره گله نمیشه.
عجبه.
تعبیر قشنگه. حتی تو نزدشیان هر کسی هر چی که میگی باید با دلیلش رو
فارسی بینی خوبی حرف میزنی، بعد بهت میگم میگی که نه فارسی میخونه گله و چوپان و مثلا. خوبه. دو تا سوال میخوام بپرسم این چند دقیقه و یکم وقت بهمون دادن.
بله.
از الان دوباره 5 دقیقه وقت داریم.
خوب.
دیگه نباید تجاوز کنیم.
بله.
دو تا سوال. یک، اولیه رو کوتاه‌تر بگو چون یه مقداری کمی بهش پرداخته شده. دومیه رو 3-4 دقیقه برام توضیح بده. شیرین ترین لحظه عمرت تا الان که 41 سالته.
بله.
کی بوده؟ کجا بوده؟ هر چی.
تو آفریقا بود. یک کتاب داشتم می‌خوندم. داشت خدا رو تعریف می‌کرد.
اسم کتاب یادته؟
یا نبی الموده فکر میکنم،
یا نبی الموده،
یا نبی الموده بود مال قندوزی.
بله.
یا یک کتاب دیگه فعلا ان ذهنم
خیلی
خوب داشت خدا تعریف میکرد. من خدا تو ذهنم یه موجودی قالب دوره. بله قالب دوره
مجسمه نمیدونم بزرگ،
یعنی معنای بساطت مو متوجه نمیشم، نمیفهمم معنای بساطت یعنی چی. تو این کتاب هاگر هاری قندوزی بود فکر نمی‌کنم، نه قندوزی نبود، یک کتاب توحید بود، یادم نیست مالکی بود، مال متحری بود، مالکی بود، کتاب التوحید مال متحری بود فکر می‌کنم الان فعلا
التوحید
بعد متحری شهید متحری می‌خوندم. بعد معنای بساطت رو شرح می‌کرد.
خب
یعنی چیه بسیط؟
که این مسئله کلا از ذهنت رو برمی‌داره. بسیر یعنی چیزی که جسم نداره. وهمت میگه چیزی که جسم نداره نداری، چون شما قوه وهمت رو خیلی شما رو تا زیر فشار میندازه. خب خب عقلت مگه بسیط نیست؟ روحت مگه بسیط نیست؟
جسمیت نداره.
جسمیت که نداره، نه مکان نه زمان نه هیچ،
ولی هست.
ولی هست، شما هم بهش اعتراف میکنید. اون روز که یه سجده طولانی به جا آوردم،
اون شیرین‌ترین لحظه،
اون شیرین‌ترین لحظه
خدا شناخت
که خدا شناخت، سجد خدا رو شناخت.
خب و سوال دوم که دیگه میشه سوال آخر، تلخ‌ترین چیزی که از اول زندگی تا الان آزارت داده، یه اندیشه، یه فکر، یه چیز، شاید همون
این که حتمیه
که من گفتم بزرگترین مصیبت‌های بشر رو.
بله
بشر. بله الان فکر می‌کنی بقید... که سلفی‌ها شما رو فریب می‌دادن؟ اینجوری فکر می‌کنی؟
نه من نمی‌گم، اینطوری که من نمی‌گم. می‌گم خودشون یه مظلوم هستن.
خب
خودشون مظلوم این تاریخ هستن. خودشون مظلوم این تفکر که به نوع ارثی بهشون رسیده.
از روی جهل.
ولی از روی جهل.
خب
خودشون اسیدی. ولی بدترین چیزی تو وجود انسان روزی که متوجه میشه که کسی رو فریبش داد،
کسی او رو فریب داد.
بس نمیده. کسی او رو فریب داد. نه حتی بردنش به
بله.
به یه چیزی گذاشت تو گردنش رو مثل گاو داشت.
دور از جون.
بله.
همچی حسی داشتی داری؟
بله حسی داشتیم داشتم اون وقتم. چرا انسان عقلش رو به کار نمی اندازه؟ چی شد اون وقت فقط اینطوری هدایت میکنه مثل همون حیوان هایی که به عقل، به شعور، به سؤال، به هیچ. نعم وقتی که من الان فعلا الان من آزادم، میخوام نماز بخونم بخونم، نمیخواد بخونم نخونم، میخواد به خدا به احکام خدا احترام بگذارم بگذارم نگذارم، اینه دیگه راجعه به خودمه.
بله
یعنی معنای آزادی تو دلم الان احساسش میکنم.
حرمیت.
کسی وادارم نمیکنه نماز بخونم، کسی وادارم نمیکنه به این اعتقاد به اون اعتقاد. اون چه که من خودم انتخابش کردم
دارم خودم.
بله خودم رو کمالات دنبالت کمالات خودم هستم و این کمالات خودم مربوط به کسی هم نیست که مثلا نفاق کنم یا مثلا ریا کنم این حرفا. این دیگه ربطی به من هست.
خیلی خوب.
اون روزی که میفهمید که این به شما ربط داره، تازه کل قرآن رو میفهمید، تازه کل این دین رو میفهمید. وقتی که خدا میگه بسم الله الرحمن الرحیم لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر البصر والفؤاد كل اولئك كان عنه
مسؤول.
شما مسؤولید. من شما رو مکلف کردم، شما چون میتونی. نه اونطوری که شما يا احمق والعياذ بالله ولا هيك مثلا يا بليد. نا لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها،
ولي مسؤول.
ولي مسؤول. انا هديناه النجدين ونفس ما سواها فالهمها فجورها وتقواها.
انا هديناه السبيل.
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. ان الانسان على نفسه بصيره.
بصيره.
ليس ان الانسان بل الانسان على نفسه بصيره. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد.
خیلی عالی، خیلی عالی. یه جورایی آیات قرآن شد حسن ختام گفتگو. قرآن فصل الخطاب و من میخوام عرض بکنم به بیننده‌های عزیز که آقای عمار المکی خب خودشون دیگه الان چندین ساله که ایران اسلامی هستن، طلبه شدن، طلبه حوزه علمیه و طلبه مکتب امام باقر و امام صادق و شیعه امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه اجمعین و مبلغ هم هستید. کجاها تبلیغ میرید؟ عربستان؟
من قبرم درست نکردم اونجا.
دوست داری کجا باشه قبره؟
والا نمیدونم.
کربلا.
من چون نمیدارم این دیگه دست خودت.
حالا دوست خودت باشه، اگه قرار بود انتخاب کنی کجا رو انتخاب بکردی؟
جایی که کسی میاد سر قبرت رو دعا میکنی.
خب تو حرم همیشه آدم ها میاد.
بله جایی که باید حتما انسان میاد.
خیلی خوب.
باید یه فاتحه بخونه.
انشالله سالم باشی، عمر طولانی با برکت و انشالله خدا مرگ هممون رو شهادت
انشاءالله
قرار بده و یک عرض پاک از زمین های پاک خودش برای ما نصیب کنه
انشاءالله.
عمار المکی عزیز 41 ساله، اصالت سودانی، متولد مکه و الان ساکن ایران اسلامی با افتخار که مهمون ما هستن ایشون. الان هم تو برنامه ما بودن، دیگه وقتمون تمومه. از ایران راضی هستی؟
هر جایی که گناه نیست راضی هستم.
نه؟ ایرانی هم گفت که دیگه نباید حرف ایشون اینجا رو خیلی پاک و خوب میدونن و ما مردم رو این حسن زن نعماره، اما خوب ما خودمون هم حواسمون به همه چیزمون باشه. عمار متشکرم ازت،
سلامت باشید.
خیلی خوش گذشت، خیلی خوش صحبتی.
این از لطف شما.
به خاطر همین مجری تلویزیونی؟
نمیدونم والا اتفاقی شدی
نه دیگه، مجری تلویزیون شدن
مجری از تو خودی چه شبکه هم هستم
همون خوب صحبت میکنی. نه خیلی عالی صحبت میکنی. من اگر عربی باهات حرف میزدم احتمالاً من کم میآوردم تو اجرا. اجرا یعنی تکنیک اجرا رو احتمالاً بلدی، سخنوری و فن بیان.
هنوز هم از خواهی میخوام از بیان تو
شماتی
خیلی به شکل شکسته و اینا.
نه خیلی هم عالی، خیلی هم عالی، خوب بود. عربی ما ایرانی ها اگه در همین حد فارسی شما باشه خیلی خوبه. من یه بار رفتم پیاز بخرم، این خاطره رو بگم و خداحافظی کنم. رفتم پیاز بخرم از این بازار عرب ها توی قم.
بله.
بعد تازه 3 تا 4 تا کلمه عربی بلد شده بودم. مثلا میدونستم به پیاز میگن بصل.
بله.
اصلا.
درسته.
بعد رفتم پیش اون عرب عراقی که بله. ساکن ایرانه که بگم مثلا 1 کیلو و نیم پیاز بده.
پیاز بده. بله.
بعد نگاه افتاد پیازه فقط بصلشو بلد بودم. گفتم که مثلا حاجی سلام، اونم جواب سلام من عربی داد و بعد گفتم که اشاره کنم به پیازه بصل، نگام کرد که خب یعنی با اشاره خب خب. بعد من اومدم بگم 1.5 کیلو، گفتم که کیلو واحد دیگه بلد نبودم، دیگه نخونده بودم که من خدا با خب کیلو واحد
یعنی چی.
بعدش گفتم که 1.5 کیلو میخوام، تا با خودم گفتم تا گفتم با خودم یک کلمه، گفت ببخشید برادر مگه مجبوری وقتی عربی بلد نیستی؟ گفتم ای مگه شما فارسی میدونی؟ گفت مرد حسابی من که دیگه عرب نیستم که مگه مجبوری؟ چقدر پیاز میخوای؟ گفتم 1.5 کیلو. گرفتم تا ماها دیگه نمیرفتم اونجا خرید.
اگر ما رو میشناسی اون وقت بهت میگم بگو البصل میخوام 1.5 کیلو.
البصل یک
کیلو عربیش کن دیگه.
خیلی عالی. عمار المکی رو من بدرقه خواهم کرد. بیننده های محترم، امیدوارم شما به اندازه که من لذت میبرم از همنشینی با شیعیان و مرتضی علی و مستبصرین لذت برده باشید و از این گفتگو. و خب خیلی دوست داشتم مثلا بپرسم سلفیگری اصلا یعنی چی، چی کار میکنن سلفی ها، وهابی ها بدترین عقایدشون چی هست، مثلا چی اشتباهاتشون، ولی دیگه زمان نشد دیگه، میذاریم برای یه زمانهای دیگه. من بدرقه کنم عمار رو، شما برنامه دیگه ای رو، قسمت دیگه ای از ماهترین رو نگاه بکنید.
یا الهی و سیدی و مولا و مالک رزقی یا من بیدهی ناصیتی یا علیما بذری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی یا رب
يا رب يا
خب آقای مولایی امروز گفتیم اینجا
خیلی هم خوب.
خیلی هم خوب.
ما تقریبا از الان که شروع کردیم 2-3 دقیقه کلا وقت داریم. من خیلی حرف زدم دیگه، باشه برای شما.
خیلی خوب. یه شعر دیگه واسه امامعلی بخونه آقای مولایی. هر چقدر فکر می‌کنم
آقا ذکر و علیین
عبادت
تموم شد. واقعا
عرض کنم که بخونم
شعره رو بخون اصلا. آره. با شعره تموم کنیم.
با شعره تموم کنیم.
آره.
پس بذار یه مطلب بگم بعد بریم سراغ تموم
کردن. کوتاه باشه شعره نمونه.
آره. عرض کنم که در آستانه روز جهانی قدس هستیم. آره. حالا امسال نمیشه حضوری داشت. ولی یک بیانیه خیلی خوبی دختر ابراهیم زکزکی، استاد ابراهیم زکزکی، شیخ ابراهیم زکزکی گفتن. بله، زکی خیرشون بود. من گفتم شاید جا داشته باشه اشاره کنیم. یک بیانیه خیلی زیبایی دختر خانم ایشون گفتن و منتشر شد تو خبرگزاری. بریم بخونیم.
خوبه،
خیلی خوبه. از جانب کسی که شاید بهش ظلم شده این بیانیه خیلی خوبه.
از بیانیه خانواده شیخ ابراهیم زکزکی رو بریم بخونیم. من به نظرم نامه سردار سلیمانی در جواب فرمانده گردانهای شاخه نظامی عزالدین قسام که چند وقت قبل از شهادتشون بوده هم، اون نامه سردار سلیمانی رو من پیشنهاد میکنم بخونن. ترند پالستاین یا مثلا قدس دی رو هم تو این استا و تو هر جا که هستی میشه رو
ببینید. خیلی خوب، بریم سراغ این شعر.
شعر رو بخون و لذت
ببر. چشمت عین الیقین است، دستت حبل المتین است، به صف پیکار کار ذوالفقارت آتشین است، تکبیرت پرتنین است، طوفان خشم ابرویت قیامت آفرین است، ضرباتت آهنین است، علمت در آسمان ها از همه بالاترین است، ضربان قلب تو سرمایه عمر زمین است، صنمی که جبرئیل از باغ رویش خوشه چین است، روح روح الامین حیدر امیر المؤمنین است.
جانم فدای امیر المؤمنین. خیلی خوب آقا تاها، امروز خیلی خوب بود در مورد امیرالمومنین.
آره اصلا میگم امشب دوباره رفت یه سمت دیگه.
آره اصلا خودشون هر جا بخوان میبرن. بل. این شبکه شبکه امیرالمومنینه. مهموناش شیعیان امیرالمومنینن، بیننده‌هاش دوستداران امیرالمومنین و محبین و شیعیان امیرالمومنینن. ما هم که خاک کف پای شیعیان امیرالمومنین هستیم. ازت متشکرم و دیگه خدافظی کنیم دیگه.
زینم بگم فانزت مخلوق خدا طالب است، خب علی ابن
ابی طالب است. به به،
ان شاءالله که بتونیم شکر این نعمت رو بکنیم.
ان شاءالله ما خداحافظی بکنیم. خانم دکتر پورحسینی یه بخش دیگه ازشون ضبط شده، تقدیم بیننده ها خواهد شد. من با اون دوربین، شما با این دوربین همزمان میتونیم خداحافظی بکنیم اگر بتونن تصویرم
کنار هم بدن.
نه اصلا همین جوری که هستیم دیگه.
خب منم بیام. خب
علی خیلی هم خوب شد. بیننده های محترم، من اول خداحافظی میکنم، به علی می سپارمتون. زنده باشین. 17:30 فردا میاد خدمتتون.
علی آور باشید و با اهل بیت و حب اهل بیت ان شاء الله قوت بخیر بشید. یا علی.
خدا قوت آقا تا.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت مخاطبان عزیز و وفادار برنامه محترم. خدمت شما هستیم با یک سری برنامه‌هایی که قراره نحوه مقابله با ویروس کرونا رو با هم با روش‌ها و راهکارهای ساده طب ایرانی مرور کنیم. از ابتدای بحث، اگر از ابتدای ماه مبارک رمضان در خدمت شما بوده باشیم و مخاطب ما باشید، متوجه هستید که ما 3 مرحله کردیم. یعنی گفتیم یه چند برنامه رو در مورد پیشگیری صحبت میکنیم، چند برنامه رو در مورد افرادی که مبتلا شدن در فاز علاج هستن و راهکارهایی که میتونه کمکشون کنه تا این فاز رو راحت‌تر طی کنن با هم صحبت میکنیم و در مرحله آخر وارد مرحله بازتوانی میشیم. الان توی این مرحله هستیم و میخوام بگم منظورمون از بازتوانی چیه. این بیماری علارغم در واقع خود ساختار ساده‌ای که خود ویروس داره، وقتی وارد بدن میشه متاسفانه یک آسیب‌های جدی به بدن میزنه. افرادم با هم متفاوتن، یعنی گاهی افراد طی میکنن راحت و هیچ مشکلی هم بعدش ندارن. بسته به مزاجشون داره، بسته به بنیه پایشون داره، بسته به اون بیماری زایی و حدت ویروسشون هم داره. خب اینایی که فاز درمان رو طی میکنن تموم میشه و کاملا حالت سلامت رو به دست میارن که مخاطب ما نیستن الان. اما یه عده قابل توجهی از بیماران ما وقتی که مرحله بیماری رو طی میکنن، تست ها دیگه منفی میشه، اجازه خروج از قرنطینه رو هم پیدا میکنن و از لحاظ طب نوین ما مشکل دیگه ندارن، با یه سری ناتوانی های باقی مانده از این بیماری سر و کله میزنن و گرفتار میشن. منظور از بازتوانی غلبه کردن به این ناتوانی هاییه که بعد از بهبودی کامل بیماری برای فرد باقی میمونه، که ممکنه موضوع روز باشه، خیلی هم از لحاظ علمی در طب نوین روش کار نشده و تقریبا میشه گفت الان توی سلامت کرده ها و درمانگاه ها ما خط اول کار با این مشکل هستیم. افرادی که میان از بیمارستان ها ترخیص شدن، دوره قرنطینه خانگیشون رو شاید طی کردن و الان میان میگن با وجود اینکه همه میگن خوبید، من خوب نیستم، من هنوز ناتوانی عمومی دارم، من هنوز ضعف عمومی دارم. خب از همین شروع کنیم، از همین شایع ترین شاید علامت که ناتوانی عمومی هست، یعنی فرد حس سلامت قبلی خودش رو هنوز به دست نیاورده، حس میکنه قوه و توان قبل رو نداره، حس میکنه که در عمق عضلاتش یه ضعف و کم توانی یا کم قوگی به وجود اومده. خب این افراد باید چه کار بکنند الان؟ ما دو تا مشکل تو این زمینه داریم. یکی اینه که یکی از عوارض شایع داروهای به کار رفته در درمان بیماران کرونا مثلا هیدروکسیکلورکین همین ضعف عضلانی. از عوارض شناخته شده است، بروشور دارو رو هم بخونید متوجه میشه. یعنی بعد از مصرف این دارو ضعف عضلانی بیشتر میشه و به وجود میاد. خب بیماری هم مثلا خودش در زمینش یک ضعف عمومی و نقصان کارکرد عضلانی رو به همراه داشت و این هم بهش اضافه میشه و باعث میشه که فرد از دو طرف با این مشکل سر کله بزنه. خب وقتی هم که ما باش مقابل میشیم باید حتما از دو طرف باش کار کنیم. یعنی چی؟ یعنی باید یه سری عوارض دارویی رو فرد متخصص پاکسازی کنه از این بدن و عوارض داروی کلوروکین رو اصلاح بکنه. یکی هم این که نیرو و توان پایه فرد رو که صرف مقابله با بیماری شده و الان یه ضعف بنیه براش به جا گذاشته رو اصلاح کنه و قوی کنه. اون قسمت اولش رو به متخصص میسپاریم در مطب و کار درمانی و علاج اینجا نمیشه در موردش صحبت کرد، که حالا عارضه اون داروی خاص رو که ضعف عضلانی ایجاد میکنه رو چجوری از بدن پاک کنیم اون یه کار تخصصیه، برای هر فردی متفاوته و در موردش صحبت نمیکنیم. اما در مورد افرادی که به طور کلی این ضعف برشون به وجود اومده باید بگم که چند تا راهکار خیلی خوبه. همونطور که تو فاز پیشگیری گفتیم، تو فاز علاج هم گفتیم، در مرحله بازتوانی هم این مطلب صدق میکنه که کم شدن آیات بدن، آب کلی بدن، ضعف عضلانی و کم توانی عمومی رو تشدید میکنه. بنابراین شما چه به واسطه غذاها چه به واسطه نوشیدنی ها باید آب بدن رو تامین کنید. بدن کم آب درد عضلانی میگیره. شما تجربه کردید دیگه، فصل تابستونی رو مثلا طی کردید که گرما زده بشید، آب بدنتون تبخیر بشه، بیاید خونه درد شدید عضلانی پیدا کنه. بعد یا یه آبتنی آب مناسب کنید یا یه آب خوب بخورید و تأمین بکنید درد عضلانیتون برطرف شه. کلا کم آبی بدن درد عضلانی میاره، طبیعیش اینه. پس نتیجه برای مقابله با اون یکی از راهکارهای ساده اینه که همون روش آبرسانی خوب به واسطه غذاها و پرهیز از غذاهای خشک، سرخ شده، خیلی چرب و شیرین، خیلی غلیظ و غیره رو داشته باشیم. نوشیدنی های گرم مرتب در طول روز خوردن رو هم جز برنامه و عاداتمون داشته باشیم. آب بدن که تأمین بشه، میزان قابل توجهی از درد عضلات یا کم توانی بدن هم کم شه. راهکار دوم استحمامه، یعنی آب رو از سطح در بدن به بدن برسونید، بدن رو در آب گرم قوطه‌ور کنید یا از اون بهتر در جوشانده های دارویی قوطه‌ور کنید. مثلا یه وان مناسبی که تقریبا بتونه بدن شما رو در خودش بگیره از آب داغ پر کنید. اول مرحله آب خیلی داغ باشه، تقریبا شبیه آب جوش باشه. شما مقداری گل بابونه یا مقداری اسطوخود دوست رو به این اضافه کنید و صبر کنید تا این آب دمایی برسه که بتونید درش قرار بگیرید. یا نه، بعضی ها میتونید این رو راحتن که از اسانس های اسطوخود دوست یا بابونه یا نعنا استفاده کنید. این فاز نعنا رو خیلی در واقع پیشنهاد نمی کنید. حالا یا گیاهش رو استفاده کنید یا اسانسش رو استفاده کنید یا نه مثلا در مورد بابونه میشه بابونا رو قبلا در یه ظرف بزرگی روی گاز مثلا بجوشونید به یه مرحله خاصی برسونید بعد بیتون آب اضافه کنید به آب استحمام فرد. خلاصه این که استحمام دارویی یا استحمام فقط با آب گرم هر دو میتونه قوت بده. این استحمام داری دو تا خصلت بیش از آب گرم داره، یکی اینکه علاوه بر رطوبت رسانی خوب تسکین بخش عالی هست، یعنی هم بابونه هم استخدوس از تسکین بخش های عالی هن. هم روح رو آرام میکنن هم درد رو آرام میکنن، هر دو در دو مرحله تسکین بخش هست. و یکی دیگه اینکه خودشون استنشاقشون ادامه درمان در واقع یه جورا، یعنی اگر مختصر از فاز بیماری هم باقی مونده باشه استنشاق این بخار استخدوس یا بخار بابونه که در این آب قرار داره میتونه به اصلاح بیشتر ریه، فاز طی کردن فازهای تخلیه ویروس از بدن به شما کمک بکنه. خب اینم یه راهکار دیگه بود. راهکار بعدی که به رفع درد عضلانی کمک میکنه، قوه بدن رو میاره بالا، اینه که شما یه جوری خون رسانی رو در سطح زیاد کنید. آسان‌ترین کار ماساژ دادنه، یعنی وقتی شما شروع میکنید یه اندامی رو ماساژ دادن جلب میکنید گردش و خون رو به این سمت. حالا فرض کنید یه روغن خیلی خوب و مناسب هم استفاده کردید، مثلا افرادی که خیلی خشکیشون زیاد شده مثلا روغن بادام شیرین براشون استفاده کردید، یه افرادی که قوهشون پایین افتاده، توان پایین افتاده از روغن زیتون استفاده کرد، یه فردی که نه درد زیاد داره مثلا روغن بابونه یا شوید استفاده کرد، یه روغن مناسب هم استفاده کردید و شروع کردید این اندام دردناک رو یا اندام ضعیف شده رو، مثلا فرد میگه پاهام کم توان شده، فرد میگه دستام کم توان شده، اون اندامی که توانش کاهش پیدا کرده از اون موضع شروع بکنید، آرام آرام ماساژ دادن، روغن مالی کردن، یه مقداری سرخی ملایم، قرمزی ملایم که پیدا کنه اون اندام، این نشون میده که گردش خون به این سمت منحرف شد. هر جا هم که خون خودش رو برسونه در طب ایران، در دیدگاه طب ایرانی، تمام قوای بدن به اون سمت جلب میشه، روح به این سمت جلب میشه، قوای طبیعی و حیوانی هر دو به این سمت جلب میشه و باعث میشه که این اندام تواناتر بشه، بتونه بیشتر بازیابی بکنه نیروهای قدیمی خودش رو، این هم به فاز بازتوانی شما کمک بکنه. و کنار این روغن مالی و ماساژ میتونید باز هم از بادکش استفاده بکنید، ولی یادتون باشه توی فاز ناتوانی بادکش محکم مضره. بادکش که خیلی این رو در واقع مکشش رو زیاد کرده باشید میتونه به فرد بیمار شما آسیب برسونه، یعنی توان عضله رو بندازه، این ضرر داره. بادکش در این فاز باید خیلی ملایم باشه، یعنی در حدی باشه که شما یه خورده این بادکش رو تکون بدید بیفته، فقط یه مختصر مکش ایجاد کرده باشه و در اون ناحیه چسبیده باشه، قرار گرفته باشه. این بادکش ها رو جاشو عوض کنید، روغن مالی کنید، ماساژ کنید، با این فردی که ناتوان شده و ضعف و درد عضلانی پیدا کرده کار کنید، آرام آرام تا یه چندین روز بتونه به واسطه افزایش گردش خون محیطی و جلب روح و قوا به این اسمت توان خودش رو دوباره به دست بیاره. ناگفته نمونه که استفاده از غذاها هم که غذاهای مقوی باشن، غذاهایی باشن که توان فرد رو بتونن بالا ببرن در رفع این ناتوانی، خب خیلی موثره دیگه. یعنی شما دیگه فاز حاد رو طی کردید، قوای گوارشیتون رو الان اگر به دست آوردید، هضمتون خوب و قوی شده، آرام آرام غذاهای قوی رو آرام آرام میتونه مثلا گوشت کباب شده از اون چیزهایی که قوت رو میتونه به فرد برگردونه. حالا لازم نیست حتما با حجمی از نون، برنج و غیره خورده بشه، همین تکه های کوچکی از گوشت کباب شده میتونه فرد رو چکار بکنه، قوت رو بهش برگردونه. حتی اگه فرد قوه گوارشش برنگشته، جویدن این قطعات، مکیدن آب اونها هم به تنهایی میتونه قوت رو به مقدار زیادی به بدن و عضلات برگردونه. و تمام غذاهای خالص و مقوی و همچنین غذاهای دوره نقاهت، مثلا یکی از غذاهای خوب دوره نقاهت ماش هست، آش ماش یا غذاهایی که با ماش پخته میشن، غذای دوره نقاهت خیلی خوب میتونه فرد رو برگردونه، هم گوارش همراهی کنه هم قوه فرد برگرده. یا مثلا زرده تخم مرغی که نیم برش شده، یعنی نه خیلی سفته نه خیلی آبکی و شله، این خیلی خوب میتونه قوه فرد رو برگردونه، هضم زیادی هم نمیبره. با این راهکارهای خیلی ساده میتونید انشاءالله اون ضعف قوه خودتون رو برگردونید و دوباره به زندگی طبیعی برگردید. خدا یار و نگهدار شما، همیشه در سلامت باشه.
اللهم إني أسألك تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك.
خداوند دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتاب و ایمان به خودت و حراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.